رادیوی آزادی،
مجله خبری.
هر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزه رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در اعتراض به حرفهای قمچی‌بیگ توشیف، رهبری کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان، سفیر این کشور را در دوشنبه به صحبت دعوت کرده است. روزی 15 سپتامبر قمچی‌بیگ توشیف در صحبت با رسانه‌های قرقیزستان گفته بود که درباره تقسیم مرز با تاجیکستان حجت‌های نو یافتند و اگر دوشنبه از دعوایش دست نکشد این سندها را به کار خواهند برد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در خبرنامه گفته است که روزی 16 سپتامبر ارلان عبدالدایف سفیر قرقیزستان در این کشور را به وزارت دعوت کردند. این نهاد گفته است با سفیر وابسته به اظهارات شخصی منصبداری بلند مقام دولتی قرقیزستان در رابطه با مسئله های سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان صحبت کردند. با گفته وزارت تاکید گردید است که این گونه توضیحات می تواند بر روند مذاکرات ضرری طرفین رساند. قمچی‌بیگ توشیف گفته بود که بر اساس سندهای نو می دانیم که بسیاری از زمین های قرقیزستان به تاجیکستان گذشته است و که همزمان رئیس کمیسیونی علامتگذاری مرز قرقیزستان با تاجیکستان است، از هیچ سند و منطقه دقیق مرزی نام نبرد. توشیف بیان که از یکان منطقه مشخصی سرحدی نام برد گفت ما امکان داریم که زمین های یافت شده خود را که ده ها و حتی صدها سال قبل به تاجیکستان گذشته است برگردانیم. نامعین ماندن خط سرحد هر چند وقت باعث به سر زدن مناقشه های خونین شده است. در مناقشه آخری مرگبار در سرحد در ماه سپتامبر سال 2022 از دو طرف ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی شدند. خیرنیسا یوسفی، معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، عبدالخلیل خالقزاده، مؤلف کتاب بحث برانگیز حوادث روزگار من را دشمنی خانگی نامیده، او را به خیانت ضد ملت و دولت و اغواگری متهم کرده است. عبدالخلیل خالقزاده، مدیر و صاحب میمانستان خصوصی ابن سینا، اول ماه آگوست امسال با گمان برانگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی ضمن دستور دادستان کل تاجیکستان بازداشت شد. بعدن عبدالقادر رستم، نویسنده شناخته که در تحریر کتاب سهم داشت، با عین اتهام بازداشت شد. فعالان تاجیک بازداشت این دو شخصیت را سرکوبی آزاداندیشان نامیده محکوم کردند. خیرنیسا یوسفی که در حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان معاون امام‌علی رحمان است، در مطلب در خبرگزاری دولتی خاور خالق‌زاده را به ناسپاسی با وطن، ملت و جان‌نثاری های رهبری معظم دولت عیبدار کرده است. به نوشته او، مؤلف حوادث روزگار من با شعارزنی های عوام فریبونه خواننده را گول زدن و در نهاد آنها آتش کینستیزی محلی و قومی را افروختن میخواهد. معاون رئیس حزب حاکم خالق‌زاده را برای اینکه وحدت ملی را تنها شعار دانسته است تنقید کرده گفته است وحدت ملی در جامعه پایبر جاست. این در حالی است که مؤلف کتاب تنها اظهار تأسف کرده است که یکی از سببهای اساسی خرج و مرز در کشور پراکندگی ملت است. کتاب حوادث روزگار من ماه مارس امسال رونمایی شد. در آن خالق‌زاده با توصیف از کار دو وزیر قدرتی تاجیکستان، اینچنین از فضای صاحبکاری، فساد، سطح پست فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده، همچنان برداشت و تجربه اش را از همکاری با نمایندگان محل‌های گوناگون تاجیکستان بیان داشته است. روزنامه‌نگاران نام 32164 نظامی روس را پیدا کردند که در جنگ اوکراین کشته شدند. تحقیقگران به این خلاصه رسیدند که احتمال آمار اصلی کشته شدن نظامیان روس در اوکراین دو برابر از این بیشتر باشد. بخش روسی بی بی سی و رسانه مدیازون از ماهای اول جنگ روسیه در اوکراین شماره نظامیان کشته شده را حساب می‌کردند. این دو رسانه در تهیه این رویخط از سندهای رسمی، نوشته‌های رسانه‌ها، نوشته نزدیکان و پیوندان کشته شده ها و معلومات نامه های سنگ بالای قبرها استفاده کردند. در این میان از همه بیشتر محبوسان کشته شدند. تا کنون اسم 6073 محبوس کشته شده دقیق شده است که اکثر آنها را سازمان زرخریدانی وگنر به جنگ جلب کرده بود. ژورنالیستان گفتند که این رویخط کامل نیست و تنها نام آنها است که خود روزنامه‌نگاران معلوم کردند. روسیه و اوکراین تعداد نظامیان کشته شده در جنگ را آشکار نمی‌کنند. وزارت مدافع روسیه ماه سپتامبر سال گذشته گفته بود که 5937 نظامیش را از دست داده است. خدمات اکتشافی ایالات متحده آمریکا بهار امسال اعلام کرده بود که از 15 تا 17 هزار نظامی اوکراینی در جنگ کشته شده است و شماره مجروحان 109-113 هزار نفر را تشکیل می دهد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
کاتبه دادرس پیشین رستم سید احمدزاده که به گناه قلابی به 10 سال زندان محکوم شده بود، پیش از مهلت آزاد گردیده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عزیزه حیدر و روز 12 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت او را بعد از پرداخت جبران ضرر بر اساس قانونی عفو رها کردند. دادستانی و سریاست زندان ها تا هنوز قضیه را شرح ندادند. خانم حیدر و میگوید هفته گذشته از محبس به خانه برگشت و از وضع سلامتی شکایت ندارد. از بحر یک منزلی بحثی که سببی بازداشت شدنم گردیده بود گذشتم، گفت خانم حیدر.
خانم حیدر پرونده را قطع کردن، مرا جواب دادم و پیشنهاد سررئیست اجرای جزای جنایتی قطعی پرکتوری قرغانتپه قرار پرکتوری قرغانتپه شهر قرغانتپه قطعی درباره قرار درباره قطع نمودن پرونده جنایتی قبول کرده شده.
طلب دعواگر را قانع کردم، هرچند خانه را مادرم با پول خریده بود که در مهاجرت به دست آورده است به دعواگران دادم. پس از آن نسبت به من قانونی عفو تطبیق کردیده شد. حالا در خوجند هستم، افزود حیدر. و این کاتبه دادرسی سابق که بازداشت و زندانی شدنش سر و صدای زیاد به میان آورد، حالا نمیخواد در این موضوع زیاد گپ زند. از جمله معلوم نیست چرا در زمان تفتیش قضیه از بحر خانه نگذشت، اما بعد از چند مدت حبس به تقدیمش راضی شد. پیشتر برنا حیدر و مادر عزیزه حیدر و بر رادیو آزادی گفته بود که دخترش را مجبور کردند بر ضد رستم سید احمدزاده دادرسی پیشینی دادگاه نهایی بابو جان غفوروف بیان دهد و بحث خانه تنها بهانه است. عزیزه حیدر و در این باره صحبت نکرد، تنها همین را گفت که تا زمان انتقال به محبس نارک در بازداشتگاه فشار زیاد می آوردند که به خواست مفتش حرف زنم. دادگاه شهر خوجند در ماه ینوار امسال عزیزه حیدروی 25 ساله را 10 سال از آزادی محروم کرد. او را به قلابی، اسرافکاری و ساختکاری دلیلها گناهگار دانستند، هرچند خودشون نزدیکانش اتهامها را بارها رد نمودند. رستم سید احمدزاده دادرس پیشین دادگاه ناهی بابو جان غفوروف که با حکمای سفید معروف بود ماه اپریل امسال به 6.5 سال زندان محکوم شد. دیرتر دادگاه عالی از این حکم 1.5 سالش را کم کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان روز 14 سپتامبر به طور ناگهانی به دوشنبه آمد و با پرزیدنت امامعلی رحمان گپ زد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. این سفر به زمان راست آمد که رهبران 5 کشور آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان جمع آمدند. نشست پنجم مشورتی آنها در روزهای 14-15 سپتامبر در دوشنبه می‌گذرد و چند ماه پیش اعلان شده بود. سامانه پرزیدنت تاجیکستان الهام علیف را مهمان فخری در نشست سران دولت‌های آسیای مرکزی نامید. همزمان به اطلاع منبع امام‌علی رحمان و الهام علیف در ملاقات جداگانه همکاری تاجیکستان و آذربایجان را بررسی نمودند. وبسایت‌های رو به حکومت در آذربایجان نوشتند که ملاقات پسی درهای بسته گذشت، جزئیات نشر نشده است. تحلیلگرانی که با رادیوی آزادی صحبت کردند، سفری رهبری یک از کشورهای قفقاز جنوبی را به نیازمندی باکو و دریافت پشتیبانی همپیمانهایش از آسیای مرکزی پیوند دادند. ارکادی دوبنوف، تحلیلگر مسائل سیاسی بر رادیوی آزادی، گفت در شرایط عمیق رفت نزاع آذربایجان و ارمنستان، الیف به مدد کشورهای همفرهنگش در منطقه نیاز دارد. با باور دوبنوف، انتخابات اخیر در منطقه اعتراف نشده قره‌باغ کوهی که از جانب بسیاری از پایتخت‌های جهان همچون معرکه غیر قانونی محکوم شد، سبب سر زدن بحران نفت در قفقاز جنوبی گردید. انتخابات را ازبکستان و قزاقستان هم اعتراف نکردند. با باوری می شود گفت که در دوشنبه برای الیف منبری برای بیان شرایط ایجاد سازشنامه صلح باری یریوان و هم مسئله داغ امروز، پیشگیری از فاجعه بشری در قره‌باغ کوهی فراهم می شود، علاوه کرد ارکادی دوبنوف. تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف هم بحران آخر را با ارمنستان سبب اساسی سفر رئیس جمهوری آذربایجان به دوشنبه دانست. وی در یک شرحش به رادیوی آزادی نوشت، در اینجا شاید مسئله نزاع با ارمنستان باشد که وضعیت نزدیک به آغاز جنگ آمده است. شاید در جستجوی مدد دیپلماتی از اعضای سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی باشد، نوشت پرویز ملاجانوف. ملاجانوف همچنین گفت ارمنستان عضو سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی است و اگر جنگی کلان شود این سازمان باید یگان واکنش نشان دهد. الهام علیف همگی 5 ماه پیش به تاجیکستان آمده بود. تاجیکستان با آذربایجان غنی از نفت و کشور با تقریبا 80 میلیارد دلار مجموع محصولات داخلی در سال 2022 تنها به بیش از 6 میلیون دلار داده گرفت داشته است. میان دو کشور ده ها سند همکاری امضا شده است که انرژتیکا، معدن و کشاورزی از بخش های مهمترین آن گفته می شود.
سلامت بکنم، یک دست گل بسته روانت بکنم، کابل دور است که من سلامت بکنم، یک دست گل بسته روانت بکنم، یک دست گل بسته یکی نابسته، یک دست گل بسته یکی نابسته، کاغذ به درون نای پیامت بکنم، کاغذ به درون نای پیامت بکنم، شفای دارایانی همی دردم دوای دارایانی همی رنجم شفای دارایانی، شما در کشتن عاشق رضایت، شما در کشتن عاشق رضایت، همی عاشق خدای دارایانی همی عاشق خدای دارایانی همی عاشق خدای خدای دارایانی.
چین کشوری نخستین شد که سفیرش را به افغانستان فرستاد. این همسایه تاجیکستان زیاده از دو سال با زیر اطاعت طالبان است و تا کنون هیچ دولت حکومت این گروهی تندرو را به رسمیت نشناخته است. نمایندگان طالبان تعیین سفیر نوی چین را خوش پذیرفتند، ولی جبهه مقاومت ملی، یک گروه مخالف حاکمان نوی کابل، تنقید کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ژاو شنگ، سفیر نوی چین، روز 13 سپتامبر باورنامه‌اش را به ملا محمد حسن آخوند، رئیس وزیران حکومت طالبان سپرد. وی با تعداد از منصبداران حکومت حاضره افغانستان نیز ملاقات کرد. وزارت کارهای خارجی چین در اعلامیه گفت این تلاش به هدف ادامه گفتگوها و همکاری میان چین و افغانستان صورت گرفت. سیاست چین در برابر افغانستان روشن و ثابت است. سفارت چین در کابل از جامعه جهانی خواست حکومت حاضره افغانستان را تشویق کنند که شرایط را برای گفتگوهای سیاسی فراهم آورد، از سیاستهای نرمتر کار گیرد و به مبارزه با تروریسم ادامه دهد. حکومت طالبان از این اقدام چین استقبال کرده، از کشورهای دیگر خواسته است با آنها رابطه برقرار کنند. مسئولی رابطه های خارجی جبهه مقاومت ملی هشدار داده است کشورهایی که تلاش میکنند حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، رابطه شان را با مردم افغانستان به خطر میاندازند. علی میثم نظری در شبکه تویتر نوشت که افغانستان شاهد تحولات سیاسی زیاد در تاریخ پرپیچ‌وتاب خود بوده است و وقتی حکومت ظلم و وحشت طالبان ناگزیر و پایان می رسد. بسیاری از کشورهای جهان بنابر محدودیت های طالبان به زنان و دختران و نبودن حکومت فراگیر با آنها رابطه های اندک دارند. چین که اقتصاد دوم جهان پس از امریکا به شمار می رود، در دو سال گذشته همکاری های تجارتی با حکومت طالبان داشته است. در اعلامیه های وزارت کارهای خارجی چین و مقام های طالبان در مورد به رسمیت شناختن حاکمان فعلی افغانستان از طرف پکین اشاره نشده است. چین هم که خودش به نقض حقوق بشر متهم می شود، تا کنون در مورد محدودیت های طالبان به کار و آموزش زنان و دختران چیزی نگفته است. تحلیلگران به این باورند که چین میل زیاده به سرمایه گذاری به کانهای معدنی افغانستان دارد و از طرف دیگر در صحنه رقابت های بین المللی می خواهد دستی بالاتر داشته باشد.
تقریبا همه روزه از هر گوشه و کنار روسیه خبرها درباره برگزاری رید و یا عملیات نسبت مجرم به چشم می رسد. مصاحبان رادیو زوده می گویند حالا اکثرا آنهایی رو می جویند که شناسنامه روسی دارند و اما خود را در قید حربی نگذاشتند. مجرون توجیک نیز در تخویت این حرفان نوارهای رو می فرستند که در آن مقامات حفظ حقوق مجرون شناسنامه روسی دار را سراغ می کنند. ما در این زمینه با والنتینا چوپیک حامی حقوق مجرون که حالا در امریکا به سر می برد صحبت داشتیم و نظر او را در باره برگزاری این رید های با اصطلاح دوام دار پرسیده. این صحبت را من شهلای گلخواجه پیش می برم. یکمی که حالا مرکه پیش از انتخاباتی منطقوی جریان دارد. در این سه روز اخیر انتخابات در بیشتر منطقه های روسیه برگزار شد. با تخمین من تا آن دمی که آوازدهی نتیجه گیری نشود، فشار نسبت مهاجران ادامه خواهد داشت. زیرا مقامات روس هر دفعه هنگام انتخابات از چنین سیاست کار می گیرند و حس ملت‌گرایی و مهاجر بدبینی را بیشتر می کنند. آنها به این وسیله می خواهند وانمود کنند که گویا برای حقوق شهروندان روسیه مبارزه می برند. اما در اصل چنین نیست. این یک بهانه خوب برای به خشم آوردن اهالی، دور کردن توجه آنها از مشکلات روز و همزمان غارت نمودن قشر آسیب پذیر است. طوری می دانیم حالا محض مهاجران ضعف پذیرند و کم کسانی از حقوق آنها دفاع می کنند. علاوه بر این واقعا هم فعلا جلب نیروی علاوگی با گروه زرخریدان واگنر از حساب صاحبان شناسنامه های روسی ادامه دارد. متاسفانه حالا نیز خواهشمندان دریافت شهروندی روسیه از حساب زادگان تاجیکستان به نهایت زیاد است. در حالی که چنین روند در میان شهروندان کشورهای دیگر تقریبا به نظر نمی رسد. حالت های جای دارد که مهاجران را برای گذاشتن امضا مجبور می کنند.
آیا خود مهاجران در این باره به شما شکایت داشتند و در صورت پیش آمدن چنین حالت باید چی کار کنند؟
دیروز یک بار از چند نفره که برای گرفتن پتنت به مرکز مهاجرتی سخرا و رفته بودند به من پیام رسید. این مهاجران را در نزد درآمدگاه مرکز بازداشت کرده چند ساعت نگاه داشتند و مجبور کردند که زیر کدام یک ورقه های امضا گذارند. بعضی از آنها به من زنگ زدند. معلوم شد که آنها را مجبور دارند قراردادی به طور اختیاری رفتن به ارتش را امضا نمایند. بنابراین من از ژورنالیستان خواهش دارم با زبان خودشان به این مهاجران فهمانند که در هیچ صورت زیر یگان کاغذ نفهم و امضای خود را نگذارند. البته سرکشی نمودن از گذاشتن امضا راهی حل نیست. از این رو آنها باید در این کاغذ ها در جای امضا گذاری با زبان مادری خود نویسند که من راضی نیستم. در این حالت این ورقه کار نشایم می شود و هیچ کس هم با آنها کاری کردن نمی تواند.
در ادامه صحبت از والنتینا چوپیک پرسیدیم حالا آنهایی که شهروندی روسیه را دارند اما نمی خواهند به خدمت روند راهی برای حل این معمایشان وجود دارد؟
شما اگر دلخواه تاجیک را بپرسید چرا شهروندی روسیه شده است، 99% آنها در پاسخ میگویند که برای نسپریدن پول پتنت. اکنون آنها دیگر مهاجر نیستند. من و سفارت تاجیکستان از حق آنها دفاع کردن نمی توانیم. هیچ کس از آنها دفاع کردن نمی تواند. آنهایی که انتخاب خود را کردند باید مشکلاتشان را دیگر خودشان حل کنند.
ваше право. Вот идите и добивайтесь.
والنتین چوپیک بود که اوید برگزاری ریدها در نسبت مهاجران در روسیه نظر داد. سالهای اخیر صدها مهاجر از تاجیکستان برای رهایی از پرداخت مبلغ پتند و تعقیب پلیس تلاش کردند شناسنامه روسیه را صاحب شوند. بعد از آغاز حمله روسیه به خاک اوکراین آنها را میخواهند به جنگ فرستند. تنها در 6 ماه اول امسال تخمیناً 87,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه را گرفته است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته حدود 13,000 نفر بیشتر می باشد.
حوادث روزگار من صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده و ادیب شناخته تاجیک عبدالقادر رستم را پس پنجره بازداشتگاه برد. دادستانی کل تاجیکستان مؤلف کتاب را در انگیختن عداوت ملی و محلگرای عیبدار میکند. دادستانی میگوید خالقزاده در کتابش ملت تاجیک و مردمی بعضی از محلهای آن را تحقیر کرده است و برای همین باید در نزد قانون جواب گوید. حالا بازداشت این دو نفر آن هم برای بیان اندیشه بحثی را در جامعه برپا کرده است که تا کجا زندانی شدن آنها با دلیل است، زیرا کنستیتوسیای تاجیکستان حق بیان اندیشه را به همه کفالت داده است. صحبت امروزه گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار فعال مدنی و کتابدار و ظفر صوفی ادیب و روزنامه‌نگار از خارج کشور. به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بیننده گرامی برای همراهیتون. و عبدالقادر در ابتدا از شما شروع میکنیم، یعنی نظر شما عبدالقادر عبدالقهار که رئیس کتابخانه بودید و کارتان اکثرا کتابخانه بود، با بازداشت مؤلف یک کتاب و ادیب شناخته چی است؟ مرحبا.
خب سلام به همه شما و برادر ما ظفر که هیچ گمان نداشتم که در سنگرهای مقابل قرار میگیریم از بچه های میلیست ظفر. انا واقعا هم وقتی که بحث گرم شد، وقتی که در آغازی بحث من نبودم و این کتاب رو خواندم، جدی خواندم، از نام ظفر گپ نمیزنم ولی از دل خود صحیفه همین کتاب حالا ظفر به من سوال بدید، من دقیقا جواب میدیم. همین کتابی که در ژانر یادنامه هست، سفرنامه هست، بسیار دوستش میدارم. مثلا از استاد عینی اگر سر کنه، یا که داستایفسکی روزگاری جوانیشان، یا که مثلا چرچیل. در حقیقت هم اسلوبای پوبلیچیست که در این کتاب هست ولی اصلا سرگذشته است. یادنامه یک صاحبکار موفق، برادر ما عبدالخلیل. من گمان دارم که اگر چند نکته این کتاب رو مؤلف میگرفت یا بگیرد، از بهترین و پرخواننده ترین کتاب خواهد بود. به حیثی دیرکتر کتابخانه میگویم و به خدا قسم و به رمضان قسم خالصانه میگویم.
قادر ولی حالا نظرتون با بازداشت همین ادیبی که میگوید چی است؟
خب نظر من چنین است. ماده 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی، مذهبی، خب محلی، بین ملی، فلان فلان. ولی باری دیگر میگم که در مجموع این کتاب بسیار کتابی خواندن باب است، ولی چند نکته های هست که آقای میرزا نبی گویا در این کتاب نمیگوید. مثلا میخواید مشخص بگویم؟
مرحمت مرحمت.
مثلا در مورد اونه که مثلا همین آریما یا که همین شرکت یاریمه که پیمانکاری برادری ما بود، یعنی که چند گناه هایی رو پیشنهاد میکند که دلیلش نیست. $10,000 پاره داده است و برای پاره اونو محکم کردن یا که مثلا پشت پنجره کردن، ولی باز هم در اینجا گناهگار نمی صحبت پیمانکارش را اکای عبدالخالد. یا که مثلا استاد بابا جان غفورو وقتی که پرونده را نزدش میارن و پدر پسرش را کشته است، این پرونده را باز میدارد. یعنی اساس هایی جدی ندارد، یعنی در اساس بعضی آوازه ها نمیشته شده از بعضی فکت ها. مثلا خب یا که مثلا اجانسی کروپسی را عبدالخالد برادر ما اجانسی همپیمانی فساد میگوید که البته این من باور ندارم. یا که رفتن روسال و مگافون و تیسیل را میگوید که بر اثر مثلا اونه که صاحب کاران را بسیار بطنگ میارد و به همین خاطر اونها هم رفتنی هستن. ولی
یعنی منظورتون این است که به این نکته که شما اشاره میکنید این عبدالخالد باید پاسخ دهد همین طور؟
نه همینا را از کتاب وقتی که بحث شد در شبکه اجتماعی من خواهش کردم که چند نکته را بگیرن این کتاب بهترین کتابی و پرخواننده ترین کتاب میشود. یعنی که چند من از 18 فکت و دلیل هست که من وقتی که خواندم دیدم که به اساس، به دلیل، به اسناد و به پرونده و به حکم دادگاه کسی را یا گناهگار کرده است یا متهم کرده است.
ولی با این وجود یعنی شما اشاره میکنید که بازداشت اون درست است، در حبس نگه داشته؟
نه من هرچی که خواندم میگویم، یعنی که همین 15-18 فکت دلیلی که من در این کتاب شخصا یافتم واقعا هم به همین ماده 189 درست میآید. برای شما درست فهمید، یعنی که نه همه چیز رو که مثلا نویسنده میبیند باید تصویر کند، نه همه چیز رو که مثلا اگر جامعه رو با اختلاف بیارد باید بعضی حرفی تابو رو میدونیم، یعنی که هرچی که تابو است باید رو منایوریم. مثلا برانگیختن محل وقتی که مثلا عبدالخالی میگوید که من از وادی خراتگین هیچ جگون دوست نیافتم و یعنی که در این منطقه هیچ امکان نداره که دوستی بیابی، یا که میگوید که مثلا خودشان رو کلان اسم میکنن و وادی زرفشان رو پیشنهاد میکنن و فلان فلان. بله. وقتی که میگوید که مثلا در یک ولایت 3 میلیون خطلون اکثرش خلوغن یا که مایده ملتن یا که از دیگه، یعنی همین رو باید نمینوشت بهترین کتاب میشود.
تشکر ظفر صوفی. میخوایم اندیشه شما را درباره دستگیر شدن دو نفر بدانیم که به قبل برای روی کاغذ آوردن عقیده های خود حالا پس پنجره نشستن، نظر شما چی است؟
درود بر شما و درود به عبدالقادر عزیز. ببینید من عبدالقادر اشاره کردم که هیچ تصور نکنم که درد سنگر باشم. من واقعا جای سنگر نمیبینم و من در سنگر قرار ندارم، توجه به این که صحبت در رابطه با آزادی بیان در کشور است و عبدالقادر یک آدمی هستن که همیشه برای آزادی بیان و برای اندیشه گوناگونی اندیشه تلاش کرده و من امیدوارم که هیچ وقت این چیز پردام مثلا برانگیختن کینه مذهبی و نمیدونم این چیزا به سر عبدالقادرم نیاد، چون این وجود داره در کشور ما با توجه به وضعی که پیش آمده. حالا در رابطه با بازداشتی مؤلف کتاب حوادث روزگار و نویسنده سرشناس عبدالقادر رستم، ببینید این آشکارا سنزور است و تحقیری آزادی بیان در کشور ما. دادستان کل آشکارا گفت که من امر دادم که این را بازداشت کنم، یعنی که علات عبدالخلیل. حالا عبدالقادر میفرمایند که مثلا 18 نکته را در اونجا گرفتن و از جمله میگن که بابا جان غفور فلان کار کردن، اجازه دادن که به حساب چیز شود یا آرمی بازداشت کردنش رشوه داده. خب این کجاش برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی است؟ اصلا آیا ما در کشور نظام ملی دولت داریم که ادعا کنیم که این مثلا تحقیر کرده؟ خب فساد داشتن در فقط این گپ عبدالخلیل نه، در خیلی جاهای دیگه مردم میگوین که ساختن کمیته کروپسیه یا که همون ضد فساد، این خودش تا جای همکاری میکند و فساد. خب شما تصور در 10 سال آخر کمیته همین اگنتی ضد فساد ضد کروپسیه بیشترین بازداشت‌هاش یا معلمای دانشگاه بودن یا معلمای مکتب یا مدیرای باغچه. خب در سطح بالاتر مگر وزیرها این کارا نیستن؟ خیش تبار وزیر اومده کروپسیه فقط پاره گرفتن، یا خیش تبار مثلا یا وزیر آورده خیش تبارش رو گذاشته، یا از بالاترین نقطه در کشور رئیس جمهور خیلی از اولادش آورده منصب داده، اون کروپسیه نیست مگر اون فساد اداری نیست؟ چرا کمیته امین اگنتی فساد نمیاد پرونده باز کنه بر علیه اینا؟
تشکر. حالا برگردیم به خودی همین کتاب. یعنی این کتاب ماها پیش نشر شده بود و مؤلف را فقط بعدی آن به جوابگری کشیدن که نماینده وزارت فرهنگ و بعدن چند نفر دیگر به کتاب ایراد گرفتن که اینجا و آنجا نادرست است. مگر همین بحث کافی نبود که یک طرف نظرش را گفته است، دیگران آن را درست نمی شمارند؟ یا شرط بود که مؤلف را به جنایت متهم کنند که چند سال زندان را پیش بینی کرده است؟
من
عبدالقادر مرحمه،
من تاکید میدارم که اصلا مقابل اونم که این دو هم صاحب کار و هم همنام من استاد ارجمند عبدالقادر رستم پشتی پنجره واقعا هم کمی سختتر گرفتن مقاماتی ها. مثلا امکان بود که اینها را بگویند که از تاجیکستان بیرون نروید و همین شکوه که بالای شما آمده است ما قضیهش را تحقیق کنیم. و من هم حالا باور دارم که همین ها عجبی نیست که پشت پنجره نشینن، چون اینجا جامعه مدنی ما در سیمای اتفاق نویسندگان، در سیمای مثلا رئیس شورای صاحب کاران تاجیکستان.
ولی اتفاق نویسندگان که میگوید اینا خاموش هستند تا حال حاضر از نمایندگی
صدای بلند نمیشن. رئیس شورای صاحب کاران کشور و رئیس اتفاق نویسندگان گویند که همین اتهامی که به صاحب کار و محرر کتاب دادن کمی سخت‌تر است. امکان دارد که حالا اینها با آزادی برایند، ولی وقتی که روسیه در برنامه شما خیلی سراسونه میشنم، شما وقت رو معین کنید در کمی زنگ بزنید، همه 3 دقیقه اندیشم رو بگویم. یعنی که حالا در یکون سوال من اندیشم رو نگفتم، من نمیگویم که مثلا همین کتاب عبدالخلیل برای من همچون یک کتاب دور و همچون یک مثلا زیویی قلمش عجیب است، باور کنید بسیار زیبا می نویسد. مثلا هم در قسمتی که شون خودی من زردوشتی هستم همون تصویر میکند کاشان و یزد و بیرایی، یا که در قسمتی که زندگی نامش را می نویسد که چخیل با کدام دشواری ها صاحب کار شد. من چی بخواهم همین 18 نکته را از همین کتاب بگیرد، من باور کنید شما از خواننده ترین بهترین کتاب ها می شود. ولی چند نکته هست در این کتاب که چی گوییم به اساس گفته است. مثلا همین لقمانی که در این کتاب محرر است میگوید که لقمان با پراکرور بینرال گفته است که برای شهر پنجکن گفته است که پراکرور شما رو پرونده میکند و از او پول گرفته است و توی اش رو گذرانده است. یعنی که عبیدلایف نماینده عبیدلایف ماوسید اومد گفته است که سه موشن را خالی کن. همه یعنی اساس دلیل فقط رقم در کو. یعنی که مثلا وقتی که میگوید که راهبری آریما برای اون که جاسوسی ازبکستان در تاجیکستان میشود و با پرزیدنت جناب عالی نزدیک میشود، از همین خود این را باید از همین صاحبکاری برداریم. یعنی بعضی حرفای هست در این کتاب که چی بویم حوزکارانه است، دلیل اساس نداره. من 11 سال برنامه کریمینالی اشتیرا بردگی هستم، دلیل نیست، اساس نیست، نمیتوانی کسی رو گناهگار کردن.
ولی ببینید همین نکتایی که شما خیلی خوب این نکتار اشاره کرده درست است، ولی اینهایی که شما میگویید تحقیر ملت، تحقیر کدوم محله که نیستن و مثل این که بهتان هستن.
خب انا در موردی ماده 189 ایلچیموس ما رو یه دقیقه وقت بدید. خب در بالو قید کردن که میگوید که از وادی قراتگین عموماً دوستی یا دوست یافتن ممکن است، من نیافتم، امکان ناپذیر است. مردم خوجند سربلندند، وادی زرافشان و دیگر منطقه ها را و مردمی که حالا به خاطر وحدت همگیرایی اونجا فرستادن از مقامات اینا را آماده ها میگوید. خب مردم بدخشان را میگوید که اینها پیوسته زیر ظلم مذهبی قرار دارند و همین کتاب در ایران چاپ شده است و ایران چه مذهب است. در کجا بدخشانی ها را همین سنی های تاجیکستان کشتن نابود کردن یا که اونها را پیش ایوهشان گرفتن روشتشان را یا که پیش یا که نماندن اونها را در اگه مقام مرتبه ها و یا که خب در منطقه خطلان 7 میلیون اهالی زیر تاثیر چند میده ملت ها مادن از جمعه اینه که اشاره دارد، کنایه دارد که این از قلق ها جسارت گرفتن، از قلق ها بعضی خصوصیت های گرفتن که از خودشان نیستن. این همین ماده 189 در صد فایز درست می آید آقای میرزا نبی و برادر ارجمند ما. یعنی من هم کریمینالیست هستم و هم ببخشید کتاب دو همین را من میگم که 18 نقطه را باید بردارن از این کتاب و امین عبدالخلیل و استاد عبدالقادر را رها کنن و کتاب بازنشر شود. به همین نقطه ها آقای عبدالخلیل حق نداره که رویدادهای سیاسی اجتماعی، رویدادهای سیاسی حربی 20 سال اخیر را و تحلیلگر مسائل حربی و سیاسی نیست که بررسی کرده است.
بله تشکر زیاد. و حالا نظر جناب ظفر صوفی رو میپرسند در رابطه به همین سوال، یعنی کتاب ماها پیش نشر شده بود و مؤلف را فقط بعدی آن به جوابگیری کشیدن که نماینده وزارت فرهنگ و بعدا چند نفر دیگر به کتاب ایراد گرفتند که اینجا و اونجا نادرست است. مگر همین بحث کافی نبود که یک طرف نظرش را گفته است، دیگران اون را درست نمیشمارند، یا شرط بود که مؤلف را به جنایت متهم کنند که چند سال زندان را پیش بینی کردند برای او؟ مرحمت.
در صد فکر میکنم حالا از خودی گفته عبدالقادر هم که همین چیز در میاد و اونایی هم که به حساب تا جای با عبدالقادر نزدیک بودن و از همون از یک دایره به حساب بگویم تفکر و یا چیز، یعنی گویم که مخالفی که اون نکته هایی که در کتاب هست بودن، میتونستن واقعا همینطوری که عبدالقادر گفت اشاره شود و بگیرن. در یک کشور دموکراتی اولا ببینید به خاطر بیان اندیشه یعنی دیدگاه شخصیش، حالا همون سه نکته که عبدالقادر اشاره میکنن که میتوند چیز شود با ماده 189 درست بگیرد. ببینید اون نگفته است که در غرب نیست، میگوید من در وادی رشت، نمیگوید که من نیست، میگوید من پیدا نکردم و امیدوارم که، و این جمله فراموش نکنید، این جمله برای یک نویسنده، برای یک روزنامه‌نگار خیلی مهم است. عبدالقادر نباید شما به حساب احساساتی نمیدونم چه داده شه، شما خیلی باید بالاتر از این چیزا باشه. اونجا میگوید که من امیدوارم که این عمومی نباشد. همین نکته که از او برداشت های شخصیش است، هیچ وقت نگفته است که من تحلیلگر مسائل سیاسی هم اقتصادی هم، برداشت های شخصی از روزگار خودش نست. نام کتاب حوادث روزگار من، حوادث روزگار ما نه، حوادث تاجیکستان نه، حوادث روزگار من. هرچی شنیده گفتن اون نکته که اشاره می فرماید که گویا در خطلان نمیدونم چند میدان ملت به قول شما تاثیر گذاشته باشن. هیچ قوم‌های کوچه‌ای که در اونجا آمدن بعدن آمدن در اونجا هستن به اونا تاثیر نه. اون نمیگه که اینطوری، اون میگه شاید، شاید مثلا میبیند که حس جنگاوری و از یک طریق امروز در قدرت بدونید تمامی منصبای کلیدی از بخد به احترام اهورامزدا عبدالقادر باید بپذیرید تمام منصبهای کلیدی متعلق به یک منطقه است. من مثلا متعلق یعنی که متولد هیچ منطقه نیستم، نه زرافشانی هم، نه بدخشانی هم، نه ختلانی هم، من تاجیکستانی هم. اینا شما میدونید. خب برای من حساسیتی وجود ندارد که از ختلان باشد یا از بدخشان باشد یا از زرافشان باشد یا از هر جا. برای من همش تاجیک است، هموطن من است. حتی همون لقه و قلق و چیزی که میگه در بدخشان در خیلی مورد تاجیکتر از خیلی تاجیک هاست. وطن برای تاجیکستان حاضر است که قربان شود. ما باید از حد از حق نگذاریم. نه بگیم که اینا مثلا تحقیر، چه تحقیر برای شما تحقیر میبینه در اینجا. من که تحقیر و گذشته از این اون از خودش که نگفته است، نقل قول از یک آدم است. گفته که فلانی وقتی فلان منطقه آمده ما صحبت میکنیم، یه صحبت آمده ولی میتونست نباشه در کتاب، اما او خواسته این چیزی. چرا او اگر خواسته مؤلف کتاب اون است، آفریدگار کتاب است، ما چه حق داریم بیم بگیم نه این نیست؟ اگر گفته باشد که در اونجا تاکید کرده باشد که بله من طرفدارم که در این خطان مثلا اصلا نمیدونم در این منطقه همه لقای و قلق بودن و امروز تاجیک شدن، این بحثش فهمیدن نیست در کتاب. منم خوندم کتاب، من یک بار خونده بودم بعد از این مقاله این برادری که در وزارت فرهنگ کار میکرد، اسمش فراموش کردم، بعدی که اون نوشت دوباره خوندم و پیش از این که به این برنامه چقدر دفعه سیمم کامل از هر جا هرش مثلا از گفتم که فراموش نکردم. هیچ نکته باور کنید، هیچ نکته برای تحقیر ملت نیست. در مورد بدخشان از حق نگذاریم. ما مردم یعنی همیشه در بین ما مردم متاسفانه احساس افراطی زیاد است. در مثال خودتان میگم عبدالقادر، شما آمده اعلان کردی که من زردشتی هم، چقدر بر علی حد نوشتن برادر. در مورد بدخشان هم همیشه بدخشانی ها سرکوب میشدن در تمام طول تاریخ. این چیز بوده از زمان حکومت جناب امام رحمان. خب چند بار است که داریم سرکوب میکنیم، ارتش میفرستن میاد، ارتش به خاطر نمیدونم بازداشتی طالب ایام میکنه، اما مردم میکشن. همین دین 40 نفر کشتن، یعنی چی برادر؟ اینا همش مگر تاریخ نیست؟ من کور که نیست؟ باید ببینید بدخشانی هم برادری من، ختلانی هم برادری من، زرافشانی.
تشکر. بله تشکر. ببینید همه روزه در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی ما شاهد بحث درباره درد محلگرایی در تاجیکستان میشویم، ولی مقامات آنها را جدی نمیگیرند. به نظر شما چرا این کتاب را خیلی جدی گرفتن؟ محسن این کتاب را جناب ظفر صوفی مرحوم
بعضی محلگرایی مزونه. به نظر من این است که محلگرایی ریشه اصلیش در امتیازخواهی است و بیشتر این در بین مردم عادی اصلا محلگرایی میشد که وجود ندارد، چون او امتیاز خواهی ندارد. بیشتر این در بین یا روشنفکر است یا حکومتدار است. بیشتر در حکومتدار به خاطر اون است که اونا میخوان منصب ها را به خش تا نه که به آدمای خودشون از هم محل خودشون اعتماد داشته به اون، چون شایسته سالاری نیست در کشور. اگر نظام اداری کشور شایسته سالاری باشد، من فکر میکنم محلگرایی بر هم میخورد. حالا چرا سخت گرفتن این چیزا؟ ببینید اکثریت اونایی که این کار شروع کردن خودشون محلگرای هم
تشکر.
ارتباط دارن، با ارتباطشون این کار برقرار شد. نه اینکه مثلا فهمان. من باور دارم، حتی من بعید میدونم که یوسف رحمان کتاب خونده باشد و دنبال خوندن هم نیست.
ببینید عبدالقادر نظری شما به همین سوال چی است؟ یک بار این سوال برای شما را میخونم. یعنی همه روزه در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی ما شاهد بحث درباره درد محلگرایی در تاجیکستان میشیم، ولی مقامات آنها را جدی نمیگیرند. به نظر شما چرا محض این کتاب را جدی گرفتند؟ مرحمان.
من بعضی علاوه ها با سوال پیش با جواب پیشتره ظفر دارم، خواهش میکنم اینا در افیر گذارید.
مرحمان.
در مورد خلاصه من چی است؟ من خیلی فکر کردم در مورد عبدالخلیل. یک انسان موافق است. شما تصور کنید در بر قصر ملت در 3 میلیون دلار همین بنا را میخره، در 1 میلیون دلار بیمارخانه میسازد و ببینید که مثلا تا 500 هزار تن پخته اکسپورت میکرد. امیر عبدالخلیل خب من گمان میکنم که همین در همین کتاب تأثیر بیگانه هست، بیرونه هست. همین آدم باید فقط زندگی نامه خودش همچنین یک انسان موفق ننوشت. باری دیگر میگم، از همین آنه که پدرشان از بیماری قلب درگذشتن و مادرشان از همین پدرشان درگذشتن، این کس در آسیای مرکزی باری اول بعد استقلال کلینیک شخصی بیماری های دل تهیه کرد. من چی گفتنیم؟ این آدم را من بسیار احترام دارم. در مورد استاد عبدالقادر رستم شما کمتر حرف زده ایستادید و من ایراد با پراکراتور جنرالی دارم و مرکز مطبوعاتش. بگویند که چرا همین معلم را وای کردن، بازداشت کردن. خب گفتن که خالق‌زاده با همین ماده 189. ولی حالا در مورد استاد عبدالقادر که مثلا همچون محرر است، حالا هیچ چیز نگفت از پراکراتور جنرالی. ولی باز هم من میگویم که اگر اهل جامعه ما متفق باشن، اهل زیایی، اهل فرهنگ معرفت، باید نامه‌ای به جناب بنویسن. و حالا وقت هست که ما این دو صاحبکار موفق و دانشمند خیلی عزیزمان همنام من عبدالقادر رستم رو از اونجا ما بیرهانیم. وقت داریم ما. ولی بار دیگر میگویم که همین درد محل ما رو چی بیان، درد محل حالا یک درد مزمنی همین کشور ما هست. خیلی متاسفم که در همین کتاب هم که در چند نکتهش همین درد محل بروز میکنه.
ببینید، نویسنده خلقی تاجیکستان جمع آدینه سال 1978 رمان مشهورش گذشت ایام را نوشت، ولی من درجه آن را که به سیاستی شوروی سازگار ندانستند و چاپ هم نکردند، ولی کسی رو هم زندانی نکردن. یعنی حالا در تاجیکستان حقوق و آزادی های انسان بدتر از زمان شوروی زیر پا می شوند. جناب ظفری صوفی، شما چی نظر دارید؟
واقعا در شبکه اجتماعی امروز پر است از این اخباری که یا تهمتی که در حق دیگر ها می شد. می بیان مثلا می گویند که فلانی را حتی دعوت به کشتن میکنند در شبکه اجتماعی، اما نه پراکراتور جواب می گوید، نه وزارت، نه کمیته ملی امنیت، نه نمیدونم دادستانی، هیچ کدام از اینا این چیزا رو نادیده میگیرن. اون چیز وجود نداره، چون اتفاقا همونایی که بیشترشون این کارو میکنن یا همشهری وزیر دفاع است، یا همشهری دادستان است، یا همشهری رئیس کمیته امنیت است، یا همشهری رئیس جمهور است. ببینم که از جای دیگه همشهری عبدالخلیل بیاد همین کارو بکنه، دعوت کنه که بگوید که مثلا ختلانی و فلان، یا نمیدونم بدخشانی و فلان، یا زرافشانی و فلان پیدا میشن، میبیان بازداشت میکنن. اما چرا اونو بازداشت نمیکنن؟
اگر حالا بیاید به سوال برگردیم، درست است، حالا بیاید
به سوال برگردیم. بله، ببینید، گلاولی در زمان شوروی یه چیزی به نام گلاولیت وجود داشت، پیشکی میسنجیدن و نمیگذاشت. امروز هم دعوت دارن که به همون سمت روند. واقعا من نمیدونم، دادستان کل خیلی داره تلاش میکنه، حالا میخواد اعدام به حساب برقرار کنه، حکم اعدام مثلا در کشور برقرار کنه، حالا مثل اینکه میخواد گلاولیت هم برقرار کنه. چون از زبانی جالب در این که با از زبانی آدمی که ادعا دارد که اکادمیک است، از زبانی اون پخش میشد که باید که یک چیز شبیه گلاولیت در تاجیکستان باشد. آخه برادر من، برای کتاب بدیهی، برای اثر علمی نیست، تحقیقات شورای علمی برای چی لازم است برای کتاب بدیهی؟ اگر دعوت نیست، خب دعوت است بگیرید، در اتفاق نویسندگان شورا دارد برای کتاب بدی. خب همونجا میبینن اگر چیز این عبدالقادر میگه که 18 نکته رو باید، چرا 18 نکته رو بگیرد؟ اگر هر جایی که مثلا واقعا برانگیزنده دعوت است، همونه بگید که این مثلا بازدید محل دارد، اون برداشت درباره موجود غفور فکر است، خب چی؟ هیچ مشکل ندارد، اون که آدم کشی نیست یا مثلا دعوت بشه. اما چرا مثلا اون وقت زندان نمیکردن؟ چون در هر صورت اون وقت آدمایی بودن که یک کمه فکر میکردن که بدنامیش بیشتر میشد. و در از طرف دیگه هم ادبیات تاجیک متاسفانه در زمان سوییتی ادبیات آزاد و گوناگون اندیش نبودم. آثار خیلی گرانبها دارد، جای بحث نیست، اما ما آثاری که مثلا خیلی با آزاد اندیشی و با تفکر آزاد تبلیغ بکند وجود نداشته.
تشکر.
مثلا میتونیم وقتی مثال بگیم از روسا متاسفانه یا از ملت های دیگه میتونیم مثال بگیم که در زمان شوروی یا به خاطر نوشتن اثر بازداشت شدن یا زندان شدن. اینم فقط جمعه آدینه هم همین نکته رو بگم که فقط یک رئیس کلخوز فلان گفتن همون هم مثلا گناهکار شدن. در اصل مثلا اثرش هیچ چیزی
نبود. من جواب دارم.
تشکر.
بله، سوال من جواب دارم.
مرحمت.
شما در مورد آن میگید که خیش تبارد همین عبدالخالی نه کمتر در 10 صفحه‌اش می نویسد که دوست و برادری عزیزی من سیمین یتیمو سیمین ستاروش و باز می گوید که مادرش رو تربیه کردم توبت کردم و می گوید که همین گرده های خودی همین جناب یتیمو در همین بیمارخانه من جرایی شد و باز می گوید که سروزیری مملکت ما رو با وزیری کارهای داخلی رمضان رحمی داده آشنا کرد. خب شما ببینید که همین خالق میگوید که دوستای خودشون رو پشت پنجره نمیشنن خیش تبور خودشون رو. در تمام کتاب همین عبدالخالق میگوید که من دوستی وزیری امنیتم، دوستی وزیری دوست و برادری وزیری کارهای داخلی هم و همنشینی سروزیری مملکت هستم. یعنی فهمیدید مقصدی من را فهمیدید؟
بله.
یعنی هرچی که میگویند میگویند، ولی اساس در کار، دلیل در کار برای اون که اونچی که میگویند. و بار دیگر من تاکید میکنم که با هر یک مقدس آدم قسم بهترین کتاب هستن کتاب. فقط همین نکته را بگیرن دیمورا باز من همین میبری بلند هم یک زیایی از پرکرور گینرالی جنوب ترکستان درخواست میکنم که استاد عبدالخالق رستم برادر من همراه من و خلیل زاده از موفق ترین بیزنسمن صاحب کار تاجیک را جواب دهند.
تشکر و حاضر توجه شما را جلب میکنم باز به سوال پیشین که در میان گذاشته، اما به نوع دیگر در ضمن خلاصه های منفی نسبت نمایندگان این یا آن محل یا کلان تاجیکان در کتاب های زیادی جای دارد، از جمله از تاریخ شناس ششوف گرفته تا عینی کتابی آنها هم باید برچیده شود و بعدی مرک هم جزا بگیرن.
درست. اگر شیشوف می نویشت یا که مارکو پولو نماینده دیگر ملت است، چون حالا ما ملت نشده ایم ولی همون وحدتی ما تحکیم نیفته است، وقتی که یک پنجکنتی در مورد خطلان می نیسته، اگر کم کمبودی هایشان بگن اینا در سخت میرسد، یک خطلانی نسبتی بدخشان رو می نویسد اونا رو سخت میرسد. حالا فرصت نرسیده است که ما نکته مهم، حالا ما در صدد تحکیم وحدت ملی قرار داریم، همین مارکو پولو یا که دروز کتن شیشوف یا که نمین پژوهشگری چینی درباره تاجیکان ببینید که کسی نسبت اونها حتی پستری خصوصیتی ما را هم نشته باشند، کسی چیزی نمیگوید. ولی حالا همین فرصت نرسته، شما ما را آقای میرزنبی و زفر ایلچیموس ما را درست بفهمید. حالا ما در سطح ملت چی بگیم، همین جرایان ملت شوی ما انجام نیفته است.
بله تشکر. ببینید
مرزنبی مزرن نخواه من یک امین دکتر، خب اگر بگیم که چون ما هنوز ملت نشتیم یه نفر اندیشه بیاد دل سوزونه بگوید از اون برداشت غلط کنیم بعد بگیریم بازداشت کنیم، شما که میگید درست، شما بگید که مخالف بازداشت، اما خب این سوال من به نهاد هایی که بازداشت میکنند و با ادامه دارد این کار، مگر به خاطر اینکه نظرش گفته او دل سوزونه، چرا ما بیام دل سوزونه اونو برداشت غلط خودم رو برگردیم این بار کنیم که چون مثلا آمده است در رابطه با محل من حرفی واقعیت گفته است یک جا مثلا، یا گفته است که من از اینجا دوست پیدا نکردم، برای این باید بگیریم بازداشت کنیم، این که دیگه نشده است برای سوال.
تشکر بزرگ جناب، چون هر سه ما ژورنالیست هستیم نمیدونم کی را سوال داره استاد، به هر صورت التماس همین یک خواهش دیگر یک جمله دیگه من اضافه کردن هستم. برداشت من خلاصه من چی است، همین آقای عبدالخالق در فاجعه برادرش اگر کتاب رو ظفر خوانده باشه گروگان گرفتن و به فاجعه انجامیده، خب بله. بعدن زمینی فعالیت تجارتیش زیاد نورا مقامات های تفتیشگری منو در تجارتش اختلال خلال رساندن، همین نویسنده باید دیگه کینه و کدورت نگیره، در همین اثرش کاملا با احساس بدبینی به مقامات های تفتیشاتی و حتی همین فرانج خلقی را از ما فرانج خلقی میگه فقط بایویکا میبخشن باید نمیفهمه، این برخرکانده حکومت کنستیتوسیونی هستند، در همونجا هزارها افیسر پالکونیک خب افسرهای کادری، خب یعنی که همه اینها را مثلا تحقیر کردن و همه اینها را بایوی گفتن ممکن نیست. عبدالخالق در این کتابش می نویسد یعنی که کاملا با اونها نمیخواهد که و حتی در این رویدادهای بدخشان حتی میدونه جانب داری میکنند از همون نیروهایی که وحدت ملی رو نمیخواهند، الیمنت های کریمینالی که بدخشان دا بودن از اونها دستگیری میگه و میگه که معاوی معاون وزیر امنیت گناهکار است که از اون یعنی که دولت میخواست یا که حق طلب میکرد با همین خود کشته نشه. در تمام همین احساسی بدبینی همه عبدالخلیل با مقامات های انتظامی در سایه وزیر امنیت و در سایه وزیر کارهای داخلی کاملا مقامات های انتظامی مقامات های تفتیشاتی رو با صفر برابر کرده است. بنال اعتراف میکنه.
ببینید یک لحظه درست یک لحظه ببینید پیامد این گونه عملکردهای مقامات یعنی دستگیر و زندانی کردن روشن فکرانی که آشکارا نقص و کمبودی ملت خود جامعه خود را میگویند برای یک کشور چی بوده میتواند جناب ظفر صوفی مرمه
چی بوده میتواند یک تاریکی میتواند باشد وقتی که ببینید در کشوری که عالم مثلا ما ملت عبدالقادر میگه که ما ملت نشیم در حال شکل گیری وحدت ملی ما در حال شکل گیری است وقتی که یک نفر به خاطر اندیشه سازندش که مثلا بیاد کمبودی را بگوید که این کمبودی اصلاح شد ما اگر شیشوف یا نمیدونم کدام چینی یا کدام هر کسی نماینده ملت دیگر اگر بیاد ما را هسترین عادت ما را بگوید تحقیر کند اون بیگانه تحقیر میکند من یکی در خانه خودم کمبودی را میگم دنبال اصلاح شم یا بیگانه در خانه ما وقتی میاد صحبت میکند طبیعی است که من را تحقیر میکند اونا تحقیر تحقیر قبول نکنیم من اینکه میخوام اصلاح بشود این کمبودی اینا بگیریم بازداشت کنیم و زندانی کنیم عاقبتش چی میشه در تاجیکستان همین امروز هم آزادی بیان در پسترین حالت قرار دارد شما ببینید مثلا دو سه نفر بیشتر نیست که اندیشه آزاد میتونه بیان کنه از جمله این برادر ما که خود
تشکر
کشور ما کجا میبرند و تاجیکستان
بله تشکر جناب عبدالقادر این سوالی که من به ظفر صوفی گفتم نظر شما چی است شما چی میگویید مرا
درست من هم جانبداری آن هستم که هر متفکر هر دانشمند هر نخبه ملت کمبودی ملت را بگوید کاملا مقابل هستم که یک مقاماتی صد راه او شود یا او را به پشت پنجره بکشد همین من هم اونقدر حالی خوبی ندارم هزار سال از تمدن آریایی میگوید حالا من هفت ماه شد در تاجیکستان کار ندارم هر به هر در سر میزنم از کمیته تلویزیون و حکومت شهر میگن زردشتی از کاردانا گیردین
فهمم
یعنی که کاری آسان نیست حالا ما بار دیگر میگم که برای ملت شدن علی کم وقت است برای وحدت کامل هم تهیه کردن به وقت است بعدا هر نفری که در این سنگرها قرار میگیره باید بدوند که مقابل او حتما عکس العمل میشود
تشکر
من آماده هستم بله. من کمودی رو میگویم هیچ متهمی از کسی ندارم
تشکر و حالا به سوال آخر میرسیم تشکر ولی حالا به سوال آخر میرسیم یعنی اگر نظری شما را مقامات تاجیکستان به این اوبد میگرفتن و یا به توصیه شما درباره سرنوشت عبدالخلیل خالقزاده و عبدالقادر رسام گوش میکردن چی توصیه میدادید مرحمت شروع میکنیم از ظفر صوفی
خب شاید من کوچکتر از اون باشم که توصیه بتم اما اگر چیزی بود مثلا من درخواست چون طلبم این بود که به عنوان یک شهروند این کشور باید که هر دوشون آزاد بشن بدون هیچ قید و شرط هر دوشون آزاد بشن و عموما از این به بعد هیچ نهادی هیچ مقامات هیچ نهاد انتظامی به خاطر بیان اندیشه اگر دعوت به تروریسم نیست دعوت به آدم کشی نیست دعوت به جنگ بین قوم و محل ها نیست نباید بازداشت کنند
تشکر
از این که یک کس بازداشت میکنن باید بیان تحقیق بکنن
تشکر
خواهشم از در رابطه با همیز خواهشم از روشن فکرا بیا برادرها انسان بشه تاجیک بشه و تاجیکستانی بشه نه این که مثلا متعلق فلان محلت از اکادمیک همو سر کرده تا کارمند وزارت و نمیدم تا جورنالیست و همو نبیم فقط از دیدگاه تنگ محلی ما به موضوع ها نگاه نکنیم و همدیگر را بدبخت نکنیم
تشکر محترم عبدالقادر عبدالقادر مرحمت شما خیلی فشرده تر خواهش میکنم
کاملا به ظفر راضی هستم حتما در این 5-7 روزی آخر باید عبدالخلیل و استاد عبدالقادر آزاد شوند جناب عالی باید به این کار دخل کنند چون هر دوشان اگر کسی به این اثر دخل کرده باشد به اندیشه اونا دخل کرده باشد بیاید امنا را ببخشیم و اینش وقتی که یک انسان در یک مدت کوتاه گردش تجارتش تا به 10 میلیون دلار است این افسانه است برای مردم تاجیک عبدالخلیل اگر یک نفری که مثلا همچه جورنالیست خیلی موفق است و درست میگوید، درشت میگوید استاد عبدالقادر هم نام من، اینا حتما باید آزاد کرده شوند. یک آگاهی نو و یک صحبت برادرانه باید اونها مقامات جناب پرکرور گینرالی با هر دو اینها انجام میدهد که تا بار دیگر میگویم که در تحکیم ملت، در تحکیم وحدت و در رشد تجارت اینا سهم میگذارند و پشت پرده نوشتن چیزی که ملت رو میشوراند نگردن. و من خلاصه من همین است، من حالا هم بار دیگر تاکید میکنم که من کاملا مخالف مقابل و خیلی غمگین هستم که این دو نفر پشت پنجره هستند.
تشکر زیاد،
جنایتی وزنی نکردن اینا.
بله تشکر زیاد به هر دوی شما. به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار فعال مدنی و کتابدار و ظفری صوفی ادیب و روزنامه‌نگار بودند و من میرزا نبی خالق‌زاده شما را همراهی میکردم و سپاس از شما برای همراهی. لطفا نظر و اندیشه خود را دریغ ندارید و زیر برنامه بنویسید. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خیلی سخت من به حال خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگ خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در اعتراض به حرف‌های قمچی‌بک توشیف رهبری کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان، سفیر این کشور را در دوشنبه به صحبت دعوت کرده است. روزی 15 سپتامبر قمچی‌بک توشیف در صحبت با رسانه‌های قرقیزستان گفته بود که درباره تقسیم مرز با تاجیکستان حجت‌های نو یافتند و اگر دوشنبه از دعوایش دست نکشد این سندها را به کار خواهند برد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در خبرنامه گفته است که روزی 16 سپتامبر ارلان عبدالدایف سفیر قرقیزستان در این کشور را به وزارت دعوت کردند. این نهاد گفته است با سفیر وابسته به اظهارات شخصی منصبداری بلندمقام دولتی قرقیزستان در رابطه با مسئله های سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان صحبت کردند. با گفته وزارت تاکید گردید است که این گونه توضیحات می تواند بر روند مذاکرات ضرری طرفین رساند. قمچی‌بک توشیف گفته بود که بر اساس سندهای نو میدانیم که بسیاری از زمینهای قرقیزستان به تاجیکستان گذشته است و که همزمان رئیس کمیسیونی علامتگذاری مرز قرقیزستان با تاجیکستان است، از هیچ سند و منطقه دقیق مرزی نام نبرد. توشیف بیان که از یکان منطقه مشخصی سرحدی نام برد گفت ما امکان داریم که زمین های یافت شده خود را که ده ها و حتی صد ها سال قبل به تاجیکستان گذشته است برگردانیم. نامعین ماندن خط سرحد هر چند وقت باعث به سر زدن مناقشه های خونین شده است. در مناقشه آخری مرگبار در سرحد در ماه سپتامبر سال 2022 از دو طرف ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی شدند. خیرنیسا یوسفی، معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، عبدالخلیل خالق‌زاده، مؤلف کتاب بحث برانگیز حوادث روزگار من را دشمنی خانگی نامیده، او را به خیانت ضد ملت و دولت و اغواگری متهم کرده است. عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر و صاحب مهمانستان خصوصی ابن سینا، اول ماه آگوست امسال با گمان برانگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی ضمن دستور دادستان کلی تاجیکستان بازداشت شد. بعدن عبدالقادر رستم، نویسنده شناخته که در تحریر کتاب سهم داشت، با عین اتهام بازداشت شد. فعالان تاجیک بازداشت این دو شخصیت را سرکوبی آزاداندیشان نامیده محکوم کردند. خیرنیسا یوسفی که در حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان معاون امام‌علی رحمان است، در مطلب در خبرگزاری دولتی خاور خالق‌زاده را به ناسپاسی به وطن، ملت و جان‌نثاری های رهبری معظم دولت عیبدار کرده است. به نوشته او، مؤلف حوادث روزگار من با شعارزنی های عوام فریبانه خواننده را گول زدن و در نهاد آنها آتش کینستیزی محلی و قومی را افروختن میخواهد. معاون رئیس حزب حاکم خالق‌زاده را برای اینکه وحدت ملی را تنها شعار دانسته است تنقید کرده گفته است وحدت ملی در جامعه پایبر جاست. این در حالی است که مؤلف کتاب تنها اظهار تأسف کرده است که یکی از سببهای اساسی خرج و مرز در کشور پراکندگی ملت است. کتاب حوادث روزگار من ماه مارس امسال رونمایی شد. در آن خالق‌زاده با توصیف از کاری دو وزیر قدرتی تاجیکستان، اینچنین از فضای صاحبکاری فساد، سطح پست فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده، همچنان برداشت و تجربه اش را از همکاری با نمایندگان محل‌های گوناگون تاجیکستان بیان داشته است. روزنامه‌نگاران نام 32164 نظامی روس را پیدا کردند که در جنگ اوکراین کشته شدند. تحقیقگران به این خلاصه رسیدند که احتمال آمار اصلی کشته شدن نظامیان روس در اوکراین دو برابر از این بیشتر باشد. بخش روسی بی بی سی و رسانه مدیازون از ماه‌های اول جنگ روسیه در اوکراین شماره نظامیان کشته شده را حساب می‌کردند. این دو رسانه در تهیه این رویخط از سندهای رسمی، نوشته‌های رسانه‌ها، نوشته نزدیکان و پیوندان کشته شده ها و معلومات نامه های سنگ بالای قبرها استفاده کردند. در این میان از همه بیشتر محبوسان کشته شدند. تا کنون اسم 6073 محبوس کشته شده دقیق شده است که اکثر آنها را سازمان زرخریدان وگنر به جنگ جلب کرده بود. ژورنالیستان گفتند که این رویخط کامل نیست و تنها نام آنهایی است که خود روزنامه‌نگاران معلوم کردند. روسیه و اوکراین تعداد نظامیان کشته شده در جنگ را آشکار نمی‌کنند. وزارت مدافع روسیه ماه سپتامبر سال گذشته گفته بود که 5937 نظامیش را از دست داده است. خدمات اکتشافی ایالات متحده آمریکا بهار امسال اعلان کرده بود که از 15 تا 17000 نظامی اوکراینی در جنگ کشته شده است و شماره مجروحان 113000 نفر را تشکیل می‌دهد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
کاتبه دادرس پیشین رستم سید احمدزاده که به گناه قلابی به 10 سال زندان محکوم شده بود، پیش از مهلت آزاد گردیده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عزیزه حیدر و روز 12 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت او را بعد از پرداخت جبران ضرر بر اساس قانونی اف رها کردند. دادستانی و سریاست زندان ها تا هنوز قضیه را شرح ندادند. خانم حیدر و میگوید هفته گذشته از محبس به خانه برگشت و از وضع سلامتی شکایت ندارد. از بحر یک منزل بحثی که سببی بازداشت شدنم گردیده بود گذشتم، گفت خانم حیدر. و
خانه را از طرف من تلافی گشتنش پرونده را قطع کردن، مرا جواب دادن و پیشنهاد سررئیست اجرای جزای جنایتی قطعی پرکتور قرغان‌تپه، قرار پرکتور قرغان‌تپه شهر قرغان‌تپه قطعی قرار درباره قطع نمودن پرونده جنایتی قبول کرده شده.
طلب دعواگر را قانع کردم، هرچند خانه را مادرم با پول خریده بود که در مهاجرت به دست آورده است به دعواگران دادم. پس از آن نسبت به من قانونی اف تطبیق گردیده شد. حالا در خوجند هستم، افزود حیدر. و این کاتبه دادرس سابق که بازداشت و زندانی شدنش سر و صدای زیاد به میان آورد، حالا نمیخواهد در این موضوع زیاد گپ زند. از جمله معلوم نیست چرا در زمان تفتیش قضیه از بحر خانه نگذشت، اما بعد از چند مدت حبس به تقدیمش راضی شد. پیشتر برنو حیدر و مادر عزیزه حیدر و بر رادیو آزادی گفته بود که دخترش را مجبور کردند بر ضد رستم سید احمدزاده دادرس پیشین دادگاه نهایی بابا جان غفوروف بیان دهد و بحث خانه تنها بهانه است. عزیزه حیدر و در این باره صحبت نکرد، تنها همین را گفت که تا زمان انتقال به محبس نارک در بازداشتگاه فشار زیاد می آوردند که به خواست مفتش حرف زنم. دادگاه شهر خوجند در ماه ینوری امسال عزیزه حیدروی 25 ساله را 10 سال از آزادی محروم کرد. او را به قلابی، اسرافکاری و ساختکاری دلیل ها گناهگار دانستند، هرچند خودشون نزدیکانش اتهام ها را بارها رد نمودند. رستم سید احمدزاده دادرس پیشین دادگاه ناهی بابا جان غفوروف که با حکمای سفید معروف بود ماه اپریل امسال به 6.5 سال زندان محکوم شد. دیرتر دادگاه عالی از این حکم 1.5 سالش را کم کرد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان روز 14 سپتامبر به طور ناگهانی به دوشنبه آمد و با پرزیدنت امامعلی رحمان گپ زد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. این سفر به زمان راست آمد که رهبران 5 کشور آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان جمع آمدند. نشست پنجم مشورتی آنها در روزهای 14 15 سپتامبر در دوشنبه می‌گذرد و چند ماه پیش اعلان شده بود. سامانه پرزیدنت تاجیکستان الهام علیف را مهمان فخری در نشست سران دولت‌های آسیای مرکزی نامید. همزمان به اطلاع منبع امامعلی رحمان و الهام علیف در ملاقات جداگانه همکاری تاجیکستان و آذربایجان را بررسی نمودند. وبسایت‌های رو به حکومت در آذربایجان نوشت که ملاقات پس درهای بسته گذشت، جزئیات نشر نشده است. تحلیلگرانی که با رادیوی آزادی صحبت کردند، سفری رهبری یکی از کشورهای قفقاز جنوبی را با نیازمندی باکو و دریافت پشتیبانی همپیمانهایش از آسیای مرکزی پیوند دادند. ارکادی دوبنوف تحلیلگر مسائل سیاسی با رادیوی آزادی گفت در شرایط عمیق رفت نزاع آذربایجان و ارمنستان، علیف به مدد کشورهای هم فرهنگش در منطقه نیاز دارد. با باور دوبنوف انتخابات اخیر در منطقه اعتراف شده قره‌باغ کوهی که از جانب بسیاری از پایتخت‌های جهان همچون معرکه غیر قانونی محکوم شد، سبب سر زدن بحران نو در قفقاز جنوبی گردید. انتخابات را ازبکستان و قزاقستان هم اعتراف نکردند. با باوری می شود گفت که در دوشنبه برای علیف منبری برای بیان شرایط ایجاد سازشنامه صلح باری یروان و هم مسئله داغ امروز پیشگیری از فاجعه بشری در قره‌باغ کوهی فراهم می شود، علاوه کرد ارکادی دوبنوف. تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف هم بحران اخیر را با ارمنستان سبب اساسی سفر رئیس جمهور آذربایجان به دوشنبه دانست و در یک شرحش به رادیوی آزادی نوشت در اینجا شاید مسئله نزاع با ارمنستان باشد که وضعیت نزدیک به آغاز جنگ آمده است. شاید در جستجوی مدد دیپلماتی از اعضای سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی باشد، نوشت پرویز ملاجانوف. ملاجانوف همچنین گفت ارمنستان عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی است و اگر جنگ کلان شود این سازمان باید یگان واکنش نشان دهد. الهام علیف همگی 5 ماه پیش به تاجیکستان آمده بود. تاجیکستان با آذربایجان غنی از نفت و کشور با تقریبا 80 میلیارد دلار مجموع محصولات داخلی در سال 2022 تنها به بیش از 6 میلیون دلار داده گرفت داشته است. میان دو کشور ده ها سند همکاری امضا شده است که انرژتیکا، معدن و کشاورزی از بخش های مهمترین آن گفته می شود.
سلامت بکنم، یک دست گل بسته روانت بکنم. کابل دور است که من سلامت بکنم، یک دست گل بسته روانت بکنم. یک دست گل بسته یکی نبسته، یک دست گل بسته یکی نبسته. کاغذ به درون نای پیامت بکنم، کاغذ به درون نای پیامت بکنم. عاشق رضایت، شما در کشتن عاشق رضایت. همی عاشق خدای دارایانی، همی عاشق خدای دارایانی، همی عاشق خدای دارایانی، همی عاشق خدای دارایانی.
چین کشوری نخستین شد که سفیرش را به افغانستان فرستاد. این همسایه تاجیکستان زیاده از 2 سال با زیر اطاعت طالبان است و تا کنون هیچ دولت حکومت این گروه تندرو را به رسمیت نشناخته است. نمایندگان طالبان تعیین سفیر نو چین را خوش پذیرفتند، ولی جبهه مقاومت ملی یک گروه مخالف حاکمان نو کابل تنقید کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. ژاو شنگ سفیر نوی چین روز 13 سپتامبر باورنامه‌اش را به ملا محمد حسن آخوند رئیس وزیران حکومت طالبان سپرد. وی با تعداد از منصبداران حکومت حاضره افغانستان نیز ملاقات کرد. وزارت کارهای خارجی چین در اعلامیه گفت این تلاش به هدف ادامه گفتگوها و همکاری میان چین و افغانستان صورت گرفت. سیاست چین در برابر افغانستان روشن و ثابت است. سفارت چین در کابل از جامعه جهانی خواست حکومت حاضره افغانستان را تشویق کنند که شرایط را برای گفتگوهای سیاسی فراهم آورد، از سیاست‌های نرم‌تر کار گیرد و با مبارزه با تروریسم ادامه دهد. حکومت طالبان از این اقدام چین استقبال کرده، از کشورهای دیگر خواسته است با آنها رابطه برقرار کنند. مسئولی رابطه های خارجی جبهه مقاومت ملی هشدار داده است کشورهایی که تلاش میکنند حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، رابطه شان را با مردم افغانستان به خطر میاندازند. علی میثم نظری در شبکه تویتر نوشت که افغانستان شاهد تحولات سیاسی زیاده در تاریخ پرپیچ‌وتاب خود بوده است و وقتی حکومت ظلم و وحشت طالبان ناگزیر و پایان میرسد. بسیاری از کشورهای جهان بنابر محدودیت های طالبان به زنان و دختران و نبودن حکومت فراگیر با آنها رابطه های اندک دارند. چین که اقتصاد دوم جهان پس از آمریکا با شمار می رود، در 2 سال گذشته همکاری های تجارتی با حکومت طالبان داشته است. در اعلامیه های وزارت کارهای خارجی چین و مقام های طالبان در مورد به رسمیت شناختن حاکمان فعلی افغانستان از طرف پکین اشاره نشده است. چین هم که خودش به نقض حقوق بشر متهم می شود، تا کنون در مورد محدودیت های طالبان به کار و آموزش زنان و دختران چیزی نگفته است. تحلیلگران به این باورند که چین میل زیاده به سرمایه گذاری به کانهای معدن افغانستان دارد و از طرف دیگر در صحنه رقابت های بین المللی می خواهد دستی بالاتر داشته باشد.
تقریبا همه روزه از هر گوشه و کنار روسیه خبرها در باره برگزاری رید و یا عملیات نسبت مجرم به چشم میرسد. مصاحبان رادیو زوده میگویند حالا اکثرا آنهایی رو میجویند که شناسنامه روسی دارند و اما خود را در قید حربی نگذاشتند. مجرون توجیک نیز در تخویت این حرفان نوارهای رو میفرستند که در آن مقامات افزی حقوق مجرون شناسنامه روسی دار را سراغ میکنند. ما در این زمینه با والنتین چوپیک همی حقوق مجرون که حالا در امریکا بسر میبرد صحبت داشتیم و نظر او را در برای برگزاری این ریدهای به اصطلاح دوام دار پرسیدیم. این صحبت را من شهلای گلخواجه پیش میبرم. یکمی که حالا مرکه پیش از انتخاباتی منطقوی جرایان دارد. در این 3 روزی اخیر انتخابو در بیشتر منطقه های روسیه برگزار شد. با تخمین من تا آن دمی که آوازدهی نتیجه گیری نشود، فشار نسبت مهاجران ادامه خواهد داشت. زیرا مقامات روس هر دفعه هنگام انتخابات از چنین سیاست کار می گیرند و حس ملتگرایی و مهاجر بدبینی را بیشتر می کنند. آنها به این وسیله می خواهند وانمود کنند که گویا برای حقوق شهروندان روسیه مبارزه می برند. اما در اصل چنین نیست. این یک بهانه خوب برای به خشم آوردن اهالی، دور کردن توجه آنها از مشکلات روز و همزمان غارت نمودن قشر آسیب پذیر است. طوری می دانیم حالا محض مهاجران ضعف پذیرند و کم کسانی از حقوق آنها دفاع می کنند. علاوه بر این واقعا هم فعلا جلب نیروی علاوگی با گروه زرخریدان واگنر از حساب صاحبان شناسنامه های روسی ادامه دارد. متاسفانه حالا نیز خواهشمندان دریافت شهروندی روسیه از حساب زادگان تاجیکستان به نهایت زیاد است. در حالی که چنین روند در میان شهروندان کشورهای دیگر تقریبا به نظر نمی رسد. حالت های جای دارد که مهاجران را برای گذاشتن امضا مجبور می کنند. آیا خود مهاجران در این باره به شما شکایت داشتند و در صورت پیش آمدن چنین حالت باید چیکار کنند؟
دیروز یک بار از چند نفری که برای گرفتن پتنت به مرکز مهاجرتی سخرو رفته بودند به من پیام رسید. این مهاجران را در نزد درآمدگاه مرکز بازداشت کرده چند ساعت نگاه داشتند و مجبور کردند که زیر کدام یک ورقه های امضا گذارند. بعضی از آنها به من زنگ زدند. معلوم شد که آنها را مجبور دارند قراردادی به طور اختیاری رفتن به ارتش را امضا نمایند. بنابراین من از ژورنالیستان خواهش دارم با زبان خودشان به این مهاجران فهمانند که در هیچ صورت زیر یگان کاغذ نفهم و امضای خود را نگذارند. البته سرکشی نمودن از گذاشتن امضا راهی حل نیست. از این رو آنها باید در این کاغذ ها در جای امضا گذاری با زبان مادری خود نویسند که من راضی نیستم. در این حالت این ورقه کار نشویا می شود و هیچ کس هم با آنها کار کردن نمی تواند.
در ادامه صحبت از والنتینا چوپیک پرسیدیم، حالا آنهایی که شهروندی روسیه را دارند اما نمیخواهند به خدمت روند، راهی برای حل این معمایشان وجود دارد؟
شما اگر دلخواه تاجیک رو بپرسید چرا شهروندی روسیه شده است، 99% آنها در پاسخ میگویند که برای نسپریدن پول پتنت. اکنون آنها دیگر مهاجر نیستند. من و سفارت تاجیکستان از حق آنها دفاع کردن نمیتوانیم. هیچ کس از آنها دفاع کردن نمیتواند. آنهایی که انتخاب خود را کردند باید مشکلاتشان را دیگر خودشان حل کنند.
والنتینا چوپیک بود که اوید برگزاری رید ها در نسبت مهاجران در روسیه نظر داد. سالهای اخیر صدها مهاجر از تاجیکستان برای رهایی از پرداخت مبلغ پتنت و تعقیب پلیس تلاش کردند شناسنامه روسیه را صاحب شوند. بعد از آغاز حمله روسیه به خاک اوکراین آنها را میخواهند به جنگ فرستند. تنها در 6 ماه اول امسال تخمینا 87,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه را گرفته است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته حدود 13,000 نفر بیشتر می باشد.
حوادث روزگار من صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده و ادیب شناخته تاجیک عبدالقادر رستم را پس پنجره بازداشتگاه برد. دادستانی کل تاجیکستان مؤلف کتاب را در انگیختنی عداوت ملی و محلگرایی عیبدار میکند. دادستانی میگوید خالقزاده در کتابش ملت تاجیک و مردمی بعضی از محلهای آن را تحقیر کرده است و برای همین باید در نزد قانون جواب گوید. حالا بازداشت این دو نفر، آن هم برای بیان اندیشه، بحثی را در جامعه برپا کرده است که تا کجا زندانی شدن آنها با دلیل است، زیرا کنستیتوسیای تاجیکستان حق بیان اندیشه را به همه کفالت داده است. صحبت امروزه گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار فعال مدنی و کتابدار و ظفر صوفی ادیب و روزنامه‌نگار از خارج کشور. به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بیننده گرامی برای همراهیتون. و عبدالقادر در ابتدا از شما شروع میکنیم، یعنی نظر شما عبدالقادر عبدالقهار که رئیس کتابخانه بودید و کارتان اکثرا کتابخانه بود، با بازداشت مؤلف یک کتاب و ادیب شناخته چی است؟ مرحمه.
خب سلام به همه شما و برادر ما ظفر، که هیچ گمان نداشتم که در سنگرهای مقابل قرار میگیریم از بچه های میلیست ظفر. انا واقعا هم وقتی که بحث گرم شد، وقتی که در آغازی بحث من نبودم و این کتاب رو خواندم، جدی خواندم، از نام ظفر گپ نمیزنم ولی از دیر خود صحیفه همین کتاب حالا ظفر به من سوال بدید، من دقیقا جواب میدیم. همین کتابی که در ژانر یادنامه هست، سفرنامه هست، بسیار دوستش میدارم. مثلا از استاد عینی اگر سر کنه، یا که دستایفسکی روزگاری جوانیشان، یا که مثلا چرچیل. در حقیقت هم اسلوبای پوبلیچیست که در این کتاب هست ولی اصلا سرگذشته است. یاد نامه یک صاحبکاری موفق، برادر ما عبدالخلیل. من گمان دارم که اگر چند نکته این کتاب رو مؤلف میگرفت یا بگیرد، از بهترین و پرخواننده ترین کتاب خواهد بود. به حیث دایرکتور کتابخانه میگویم و به خدا قسم و به آقا رمضان قسم خالصانه میگویم.
عبدالقادر، ولی حالا نظرتون به بازداشت همین ادیبی که میگویید چی است؟
خب نظر من چنین است. ماده 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی، مذهبی، خب محلی، بین ملی، فلان فلان. ولی بار دیگر میگم که در مجموع این کتاب بسیار کتابی خواندن بوب است، ولی چند نکته های هست که آقای میرزا نبی گوید در این کتاب نمیبود. مثلا میخواید مشخص بگویم؟
مرحمت مرحمت.
مثلا در مورد اونه که مثلا همین آریمه یا که همین شرکت یاریمه که پیمانکاری برادری ما بود، یعنی که چند گناه هایی رو پیشنهاد میکند که دلیلش نیست. $10,000 پاره داده است و برای پاره اونو محکم کردن یا که مثلا پشت پنجره کردن، ولی باز هم در اینجا گناهگار نمیصوبد پیمانکارش رو آقای عبدالخالد. یا که مثلا استاد بابا جان غفوروف وقتی که پرونده رو نزدش میارن و پدر پسرش رو کشته است، این پرونده رو باز میدارد. یعنی اساس های جدی ندارد، یعنی در اساس بعضی آوازه ها نوشته شده از بعضی فکت ها. مثلا خب یا که مثلا اجانسی کروپسی رو عبدالخالی برادری ما اجانسی همپیمانی فساد میگوید، که البته این من بابا ندارم. یا که رفتن روسال و مگافون و تیسیل رو میگوید که بر اثر مثلا اونه که صاحب کاران رو بسیار به تنگ میارد و به همین خاطر اونها هم رفتنی هستن. ولی
یعنی منظورتون این است که به این نکته هایی که شما اشاره میکنید این عبدالخلیل باید پاسخ دهد، همین طور؟
نه همین ها را از کتاب وقتی که بحث شد در شبکه اجتماعی من خواهش کردم که چند نکته را بگیرن این کتاب بهترین کتابی و پرخواننده ترین کتاب میشود. یعنی که چند من موازی 18 فکت و دلیل هست که من وقتی که خواندم دیدم که به اساس، به دلیل، به اسناد و به پرونده و به حکمی دادگاه کسی را یا گناهگار کرده است یا متهم کرده است.
ولی با این وجود، یعنی شما اشاره میکنید که بازداشت اون درست است، نه؟ در حبس نگه داشتن
نه من هرچی که خواندم میگویم، یعنی که همین 15-18 فکت دلیلی که من در این کتاب شخصا یافتم واقعا هم به همین ماده 189 درست می آید. برای شما درست فهمید، یعنی که نه همه چیز رو که مثلا نویسنده میبیند باید تصویر کند، نه همه چیز رو که مثلا اگر جامعه رو با اختلاف بیارد باید بعضی حرفی تابو رو میدونیم، یعنی که هرچی که تابو است باید رو ما نیاریم. مثلا برانگیختن محل وقتی که مثلا عبدالخالی میگوید که من از وادی خراتگین هیچ جگون دوست نیافتم و یعنی که در این منطقه هیچ امکان نداره که دوستی بیابی، یا که میگه که مثلا خودشان رو کلان اسم میکنن و وادی زرفشان رو پیشنا میکنن و فلان فلان. بله. وقتی که میگه که مثلا در یک بلایت 3 میلیون خطلون اکثرش خلوغ یا که مایده ملت یا که از دیگه، یعنی همین را باید نمینویش بهترین کتاب میشود.
تشکر ظفر صوفی، میخوایم اندیشه شما را درباره دستگیر شدن دو نفر بدانیم که به قول برای روی کاغذ آوردن عقیده های خود حالا پس پنجره نشستن. نظر شما چی است؟
درود بر شما و درود بر عبدالقادر عزیز. ببینید من عبدالقادر اشاره کردن که هیچ تصور نکنه که درد سنگر باشم، من واقعا اینجا سنگر نمیبینم و من در سنگر قرار ندارم، توجه به این که صحبت در رابطه با آزادی بیان در کشور است و عبدالقادر یک آدمی هستند که همیشه برای آزادی بیان و برای اندیشه گوناگونی اندیشه تلاش کرده و من امیدوارم که هیچ وقت این چیز پردام مثلا برانگیختن کینه مذهبی نمیدونم این چیزا به سر عبدالقادر قادرم نیاد، چون این وجود داره در کشور ما با توجه به وضعی که پیش آمده. حالا در رابطه با بازداشتی مؤلف کتاب حوادث روزگار و نویسنده سرشناس عبدالقادر رستم، ببینید این آشکارا سنزور است و تحقیری آزادی بیان در کشور ما. دادستان کل آشکارا گفت که من امر دادم که اینا را بازداشت کنم، یعنی که علات عبدالخلیل. حالا عبدالقادر می فرمایند که مثلا 18 نکته را در اونجا گرفتن و از جمله میگن که بابا جان غفور فلان کار کردن، اجازه دادن که به حساب چیز شود یا آرام بازداشت کردنش رشوه داده. خب این کجاش برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی است؟ اصلا آیا ما در کشور نظام ملی دولت داری داریم که ادعا کنیم که این مثلا تحقیر کرده؟ خب فساد داشتن در فقط این گپ عبدالخلیل نه، در خیلی جاهای دیگه مردم میگوین که ساختن کمیته کروپسیه یا که همون ضد فساد، این خودش تا جای همکاری میکند و فساد. خب شما تصور در 10 سال آخر کمیته همین اگنتی ضد فساد ضد کروپسیه بیشترین بازداشت‌هاش یا معلم های دانشگاه بودن یا معلم های مکتب یا مدیر های باغچه. خب در سطح بالاتر مگر وزیرها این کار نیستن؟ خیش تبار وزیر اومد از کروبسه فقط پاره گرفتنه، یا خیش تبار مثلا یا وزیر آورده خیش تبارش رو گذاشته، یا از بالاترین نقطه در کشور رئیس جمهور خیلی از اولادش آورده منصب داده، اون کروبسه نیست مگر اون فساد اداری نیست؟ چرا کمیته همین اگنتی فساد نمیاد پرونده باز کنه برای علیه اینا؟
تشکر. حالا برگردیم به خودی همین کتاب، یعنی این کتاب ماها پیش نشر شده بود و مؤلف را فقط بعدی آن به جوابگری کشیدن که نماینده وزارت فرهنگ و بعدن چند نفر دیگر به کتاب ایراد گرفتند که اینجا و آنجا نادرست است. مگر همین بحث کافی نبود که یک طرف نظرش را گفته است، دیگران آن را درست نمی شمارند، یا شرط بود که مؤلف را به جنایت متهم کنند که چند سال زندان را پیش بینی کرده است؟
من
عبدالقادر مرحمه،
من تاکید میدارم که اصلا مقابل اون نام که این دو هم صاحب کار و هم همنام من استاد ارجمند عبدالقادر رستم پشت پنجره واقعا کمی سختتر گرفتن مقاماتی ها. مثلا امکان بود که اینها را بگویند که از تاجیکستان بیرون نروید و همین شکوهی که بالای شما آمده است ما قضیهش را تحقیق کنیم، و من هم حالا باور دارم که همینها عجبی نیست که پشت پنجره نشینند، چون اینجا جامعه مدنی ما در سیمای اتفاق نویسندگان، در سیمای مثلا رئیس شورای صاحب کاران تاجیکستان.
ولی اتفاق نویسندگان که میگوید اینا خاموش هستند تا حالی حاضر از نمایندگی
صدای بلند نمیشنند، رئیس شورای صاحب کاران کشور و رئیس اتفاق نویسندگان گویند که همین اتهامی که به صاحب کار و محرر کتاب دادند کمی سخت‌تر است. امکان دارد که حالا اینها با آزادی برایند، ولی وقتی که روسیه در برنامه شما خیلی سراسونه میشنم، شما وقت رو معین کنید در کمی زنگ بیاست، همه 3 دقیقه اندیشم رو بگویم. یعنی که حالا در یکون سوال من اندیشم رو نگفتم، من نمیگویم که مثلا همین کتاب عبدالخالی برای من همچون یک کتاب دور و همچون یک مثلا زیوری قلمش عجیب است، باور کنید بسیار زیبا می نویسد. مثلا هم در قسمتی که شون خودی من زردشتی هستم، همون تصویر میکند کاشان و یزد و ویرا، یا که در قسمتی که زندگی نامش را می نویسد که چخیل با کدام دشواری ها صاحب کار شد. من چی بخواهم؟ همین 18 نکته را از همین کتاب بگیرد، من باور کنید شما از خواننده ترین بهترین کتاب ها می شود. ولی چند نکته هست در این کتاب که چی گویم به اساس گفته است. مثلا همین لقمانی که در این کتاب محرر است میگوید که لقمان با پراکرور گینرالی گفته است که برای شهر پنجکن گفته است که پراکرور شما را پرونده میکند و از او پول گرفته است و تویش را گذرانده است. یا اینکه اوبایدلویف نماینده اوبایدلویف مواسید اومده گفته است که سه ماشانه را خالی کن. همه یعنی اساس دلیل فکت رقم در کو. یا که مثلا وقتی که میگوید که راهبری آریما برای آنکه جاسوسی ازبکستان در تاجیکستان میشود و با پرزیدنت جناب آریما نزدیک میشود، از همین خاطر این را باید از همین صاحبکاری برداریم. یعنی بعضی حرفای هست در این کتاب که چی گویم حوسکارانه است، دلیل اساس ندارد. من 11 سال برنامه کریمینالی اشتراک برده هستم، دلیل نیست، اساس نیست، نمیتوانی کسی رو گناهگار کردن.
ولی ببینید همین نکته‌ای که شما خیلی خوب این نکته رو اشاره کرده اید درست است، ولی اینهایی که شما میگویید تحقیر ملت، تحقیر کدام محله که نیستن و مثل اینکه بهتان هستن.
خب انا در موردی ماده 189 التماس مرا یک دقیقه وقت بدید. خب در بالا قید کردم که میگوید که از وادی قراتگین عموما دوستی یا دوست یافتن ممکن است، من نیافتم، امکان ناپذیر است. مردم خوجند سربلندند، وادی زرافشان و دیگر منطقه ها و مردمی که حالا به خاطر وحدت همگیرایی اونجا فرستادن از مقامات اینا را آماده ها میگوید. خب مردم بدخشان را میگوید که اینها پیوسته زیر ظلم مذهبی قرار دارند و همین کتاب در ایران چاپ شده است و ایران چه مذهب است. در کجا بدخشانی ها را همین سونی های تاجیکستان کشتن نابود کردن، یا که اونها را پیش ایوهشان را گرفتن روشتشان را، یا که پیش یا که نماندن اونها را در اگه مقام مرتبه ها. و یا که خب در منطقه خطلان 3.5 میلیون اهالی زیر تاثیر چند میده ملت ها مادن، از جمعه یعنی که اشاره دارد، کنایه دارد که این از قلق ها جسارت گرفتن، از قلق ها بعضی خصوصیت های گرفتن که از خودشان نیستن. این همین ماده 189 در 100% درست می آید آقای میرزا ربی و برادر ارجمند ما. یعنی من هم کریمینالیست هستم و هم ببخشید کتاب دو. همین ها را من میگم که 18 نکته را باید بردارند از این کتاب و امین عبدالخلیل و استاد عبدالقادر را رها کنند و کتاب بازنشر شود. به همین نکته ها آقای عبدالخلیل حق ندارد که رویدادهای سیاسی اجتماعی، رویدادهای سیاسی حربی 20 سال اخیر را و تحلیلگر مسائل حربی و سیاسی نیست که بررسی کرده است.
بله تشکر زیاد. و حالا نظر جناب ظفر صوفی را میپرسم در رابطه به همین سوال، یعنی کتاب ماها پیش نشر شده بود و مؤلف را فقط بعدی آن به جوابگیری کشیدند که نماینده وزارت فرهنگ و بعدن چند نفر دیگر به کتاب ایراد گرفتند که اینجا و آنجا نادرست است. مگر همین بحث کافی نبود که یک طرف نظرش را گفته است، دیگران آن را درست نمیشمارن، یا شرط بود که مؤلف را به جنایت متهم کنند که چند سال زندان را پیش بینی کردند برای او؟ مرحمت
در صد فکر میکنم حالا از خودی گفته عبدالقادر هم که همین چیز در میاد و اونایی هم که به حساب تا جای با عبدالقادر نزدیک بودند و از همون از یک دایره به حساب بگویم تفکر و یا چیز، یعنی میگویم که مخالفی که اون نکته هایی که در کتاب هست بودن، میتونستن واقعا همینطوری که عبدالقادر گفت اشاره شود و بگیرن. در یک کشور دموکراتی اولا ببینید به خاطر بیان اندیشه یعنی دیدگاه شخصیش، حالا همون 3 نکته که عبدالقادر اشاره میکنن که میتوند
چیز شود با یک ماده 189 درست بگیرد. ببینید اون نگفته است که در غرب نیست، میگوید من در وادی رشت، نمیگوید که من نیست، میگوید من پیدا نکردم و امیدوارم که. و این جمله فراموش نکنید، این جمله برای یک نویسنده، برای یک روزنامه نگار خیلی مهم است. عبدالقادر نباید شما حساب به احساساتی نمیدونم چی داده شه، شما خیلی باید بالاتر از این چیزا باشید. اونجا میگوید که من امیدوارم که این عمومی نباشد. همین نکته کفایه است، او برداشت های شخصیش است. هیچ وقت نگفته است که من تحلیلگر مسائل سیاسی هم اقتصادی هم. برداشت های شخصی از روزگار خودش نیست. نام کتاب حوادث روزگار من، حوادث روزگار ما نه، حوادث تاجیکستان نه، حوادث روزگار من. هرچی شنیده گفته. اون نکته که اشاره می فرماید که گویا در خطلان نمیدونم چند میدان ملت به قول شما تأثیر گذاشته باشن، این قوم‌های کوچه که در اونجا آمدن بعدن آمدن در اونجا هستن، به اونا تأثیر. نه اون نمیگه که اینطوری، اون میگه شاید، شاید مثلا میبیند که حس جنگاوری و از یک طریق امروز در قدرت بدونی تمامی منصبای کلیدی از بخد به احترام اهورامزدا عبدالقادر باید بپذیرید تمام منصب های کلیدی متعلق به یک منطقه است. من مثلا متعلق یعنی که متولد هیچ منطقه نیستم، نه زرافشانی هم، نه بدخشانی هم، نه خطلانی هم، من تاجیکستانی هم. اینا شما میدونید. خب برای من حساسیتی وجود ندارد که از خطلان باشد یا از بدخشان باشد یا از زرافشان باشد یا از هر جا. برای من همش تاجیک است، هموطن من است. حتی همون لقه یا قلق و چیزی که میگه در بدخشان در خیلی موارد تاجیکتر از خیلی تاجیک هاست. وطن برای تاجیکستان حاضر است که قربان شود. ما باید از حد از حق نگذریم. نه بگیم که اینا مثلا تحقیر، چه تحقیر برای شما تحقیر میبینید در اینجا. من که تحقیر و گذشته از این، اون از خودش که نگفته است، نقل قول از یک آدم است. گفته که فلانی وقتی فلان منطقه آمده ما صحبت میکنیم، یه صحبت آمده ولی میتونیست نباشه در کتاب، اما او خواسته این چیز. چرا او اگر خواسته مؤلف کتاب اون است، آفریدگار کتاب است، ما چه حق داریم بگیم نه این نیست؟ اگر گفته باشد که در اونجا تاکید کرده باشد که بله من طرفدارم که در این خطان مثلا اصلا نمیدونم در این منطقه ها همه لقه و قلق بودن و امروز تاجیک شدن، این بحثش فلانی نیست در کتاب. منم خوندم کتاب، من یک بار خونده بودم بعد از این مقاله این برادری که در وزارت فرهنگ کار میکرد، اسمش رو فراموش کردم، بعدی که اون نوشت دوباره خواندم و پیش از این که به این برنامه چشد دفعه سیم هم کامل از هر جا هرش مثلا از از گونده که فراموش نکردم. هیچ نکته باور کنید، هیچ نکته برای تحقیر ملت نیست. در مورد بدخشان از حق نگذاریم. ما مردم یعنی همیشه در بین ما مردم متاسفانه احساس افراطی زیاد است. در مثال خودتان میگم عبدالقادر، شما آمده اعلان کردی که من زردشتی هم، چقدر بر علی حد نوشتن برادر. در مورد بدخشان هم همیشه بدخشانی ها سرکوب میشدن در تمام طول تاریخ، این چیز بوده از زمان حکومت جناب امام رحمان. خب چند بار است که داریم سرکوب میکنیم، ارتش میفرستن میاد ارتش به خاطر نمیدونم بازداشتی طالب ایام میکنه، اما مردم میکشن. همین دین 40 نفر کشتن، یعنی چی برادر؟ اینا همش مگر تاریخ نیست؟ من کور که نیست؟ باید ببینید بدخشانی هم برادری من، خطلانی هم برادری من، زرم شده.
تشکر. بله تشکر. ببینید همه روزه در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی ما شاهد بحث درباره درد محلگرایی در تاجیکستان میشویم، ولی مقامات آنها را جدی نمیگیرند. به نظر شما چرا این کتاب را خیلی جدی گرفتند؟ محسن این کتاب را جناب ظفر صوفی مرحوم
بعضی محلگرایی مزونه. به نظر من این است که محلگرایی ریشه اصلیش در امتیاز خواهی است و بیشتر این در بین مردم عادی اصلا محلگرایی میشد وجود ندارد، چون او امتیاز خواهی ندارد. بیشتر این در بین یا روشنفکر است یا حکومت دار است. بیشتر در حکومت دار به خاطر اون است که اونا میخوان منصب ها را به خیش دارد، نه که به آدم های خودشون است، هم محل خودشون اعتماد داشت با اونا بودن. چون شایسته سالاری نیست در کشور. اگر نظام اداری کشور شایسته سالاری باشد، من فکر میکنم محلگرایی برهم میخورد. حالا چرا سخت گرفتن این چیزا؟ ببینید اکثریت اونایی که این کار شروع کردن خودشون محلگرای هم.
تشکر.
ارتباط دارن با ارتباطاشون این کار برقرار شد، نه اینکه مثلا من باور دارم، حتی من بعید میدونم که یوسف رحمان کتاب خوانده باشد و دنبال خواندن هم نیست.
ببینید عبدالقادر، نظر شما به همین سوال چی است؟ یک بار این سوال برای شما را میخونم. یعنی همه روزه در مطبوعات و شبکه های اجتماعی ما شاهدی بس درباره درد محلگرایی در تویسان میشیم، ولی مقامات اونها را جدی نمیگیرند. به نظر شما چرا محض این کتاب را جدی گرفتند؟ مرحمان.
من بعضی علاوه ها با سوال پیش با جواب پیشتره ظفر دارم، خواهش میکنم اینا در افیر گذارید.
مرحمان.
در مورد خلاصه من چی است؟ من خیلی فکر کردم در مورد عبدالخلیل. یک انسان موفق است، شما تصور کنید در بر قصر ملت در 3 میلیون دلار همین بنا را میخرد، در 1 میلیون دلار بیمارخانه میسازد و ببینید که مثلا تا 500 هزار تن پخته اکسپورت میکرد همین عبدالخلیل. خب من گمان میکنم که همین در همین کتاب تأثیر بیگانه هست، بیرونه هست. همین آدم باید فقط زندگی نامه خودش همچنین یک انسان موفق منویشت. باری دیگر میگم، از همین آنه که پدرشان از بیماری قلب درگذشتن و مادرشان از همین پدرشان درگذشتن، این کس در آسیای مرکزی باری اول بعد استقلال کلینیک شخصی بیماری های دل تهیه کرد. من چی گفتنیم؟ این آدم را من بسیار احترام دارم. در مورد استاد عبدالقادر رستم شما کمتر حرف زده ایستادید و من ایراد با پروکوراتور جنرالی دارم، با مرکز مطبوعاتش بگویند که چرا همین معلم رو وای کردن، بازداشت کردن. خب گفتن که خالق زاده با همین ماده 189، ولی حالا در مورد استاد عبدالقادر که مثلا همچون محرر است، حالا هیچ چیز نگفت از پروکوراتور جنرالی. ولی باز هم من میگویم که اگر اهل جامعه ما متفق باشن، اهل زیایی، اهل فرهنگ معرفت، باید نامه ای به جناب بنویسن و اول وقت هست که ما این دو سایکور موفق و دانشمند خیلی عزیز من هم نام من عبدالقادر رستم رو از اونجا ما بیرهانیم، وقت داریم. ولی بار دیگر میگویم که همین درد محل ما رو چی بیان، درد محل حالا یک درد مزمنی همین کشوری ما هست. خیلی متاسفم که در همین کتاب هم که در چند نکتهش همین درد محل بروز میکنه.
ببینید نویسنده خلقی تاجیکستان جمع آدینا سال 1978 رمانی مشهورش گذشت ایام را نوشت، ولی من درجه آن را که به سیاستی شوروی سازگار ندانستند و چاپ هم نکردند، ولی کسی رو هم زندانی نکردن. یعنی حالا در تاجیکستان حقوق و آزادی های انسان بدتر از زمان شوروی زیر پا می شوند. جناب ظفری صوفی شما چه نظر دارید؟
واقعا در شبکه اجتماعی امروز پر است از این اخباری که یا تهمتی که در حق دیگران می شد. می بیان مثلا می گوین که فلانی را حتی دعوت به کشتن میکنند در شبکه اجتماعی، اما نه پروکوراتور جواب می گوید، نه وزارت، نه کمیته ملی امنیت، نه نمیدونم دادستانی، هیچ کدام از اینا این چیزا رو نادیده میگیرن. اون چیز وجود نداره، چون اتفاقا همونایی که بیشترشون این کارو میکنن یا همشهری وزیر دفاع است، یا همشهری دادستان است، یا همشهری رئیس کمیته امنیت است، یا همشهری رئیس جمهور است. ببینم که از جای دیگه همشهری عبدالخلیل بیاد همین کارو بکنه، دعوت کنه که بگوید که مثلا خطلانی و فلان، یا نمیدونم بدخشانی و فلان، یا زرافشانی و فلان پیدا میشن میبیان بازداشت میکنن. اما چرا اونو بازداشت نمیکنن؟ اگر
حالا بیاید به سوال برگردیم، درست است، حالا بیاید
به سوال برگردیم.
بله.
ببینید گلاولی در زمان شوروی یه چیزی به نام گلاولیت وجود داشت، پشکی میسنجیدن و نمیگذاشت. امروز هم دعوت دارن که به همون سمت روند. واقعا من نمیدونم، دادستان کل خیلی داره تلاش میکنه، حالا میخواد اعدام به حساب برقرار کنه، حکم اعدام مثلا در کشور برقرار کنه، حالا مثل که میخواد گلاولیت هم برقرار کنه. چون از زبانی جالب در این که با از زبانی آدمی که ادعا دارد که اکادمیک است، از زبانی اون پخش میشد که باید که یک چیز شبیه گلاولیت در تاجیکستان باشد. آخه برادرای من، برای کتاب بدیهی، برای اثر علمی نیست، تحقیقات شورای علمی برای چی لازم است؟ برای کتاب بدیهی اگر دعوت نیست، خب دعوت است بگیرید، در اتفاق نویسنده شورا دارد برای کتاب بدی. خب همونجا میبینن اگر چیز این عبدالقادر میگه که 18 نکته رو باید، چرا 18 نکته رو بگیرد؟
اگر هر جایی که مثلا واقعا برانگیزنده دعوت است همون رو بگید که این مثلا بازدید محل دارد. اون برداشت درباره مهاجم غفور فکر است خب چی هیچ مشکل ندارد اون که آدم کشی نیست یا مثلا دعوت بشه. اما چرا مثلا اون وقت زندان نمیکردن؟ چون در هر صورت اون وقت آدمایی بودن که یک کمه فکر میکردن که بدنامیش بیشتر میشد. و در از طرف دیگه هم ادبیات تاجیک متاسفانه در زمان سوییتی ادبیاتی آزاد و گوناگون اندیش نبودم. آثار خیلی گرانبها دارد، جای بحث نیست، اما ما آثاری که مثلا خیلی و آزاد اندیشی و تفکر آزاد تبلیغ بکند وجود نداشته.
تشکر.
میتونیم وقتی مثال بگیم از روسا متاسفانه یا از ملت‌های دیگه میتونیم مثال بگیم که در زمان شوروی یا به خاطر نوشتن اثر بازداشت شدن یا زندان شدن. اینم فقط جمع آدمی هم همین نکته رو بگم که فقط یک رئیس کالخوز فلان گفتی گفتن همون مثلا گناهکارش کردن. در اصل مثلا اثرش هیچ
چیزی نداره. من جواب دارم.
مرحمت.
شما در مورد اون میگید که خش تبرد همین عبدالخالق نه کمتر در 10 صفحهش می نویسد که دوست و برادر عزیزی من سمین یتیم سمین ستاروش و باز می گوید که مادرش رو تربیه کردم تبوت کردم. می گوید که همه گرده های خود همه جناب یتیم رو در همه بیمارخانه من جرایی شد. و باز می گوید که سروزیر مملکت مرا با وزیر کارهای داخلی رمضان رحمی داده آشنا کرد. خب شما ببینید که همین خالق میگوید که دوستای خودشون رو پشت پنجره نمیشنن خیش تبور خودشون. در تمام کتاب همین عبدالخالق میگوید که من دوستی وزیر امنیتم، دوستی وزیر، دوست و برادری وزیر کارهای داخلی هم و همنشینی سروزیری مملکت هستم. یعنی فهمیدید مقصدی من رو فهمیدید؟
بله.
یعنی هر چی که میگویند میگویند، ولی اساس در کار، دلیل در کار برای اون که اون چی که میگویند. و بار دیگر من تاکید میکنم که با هر یک مقدس آدم قسم بهترین کتاب هستن کتاب. فقط همین نکته ها را بگیرن دیمورا باز. من همین میبری بلند هم جلیک زیایی از پراکرور گینیرالی جنوب ترکستان درخواست میکنم که استاد عبدالخالق رستم برادر من، همراه من و خلیل زاده از موفق ترین بیزنسمن صاحب کار تاجیک را جواب دهند.
تشکر. به حاضر توجه شما را جلب میکنم باز به سوال پیشین که در میان گذاشته، اما به نفع دیگر در ضمن خلاصه های منفی نسبت نمایندگان این یا آن محل یا کلان تاجیکان در کتاب های زیادی جای دارد، از جمله از تاریخ شناس شیشوف گرفته تا عینی کتابی آنها هم باید برچیده شود و بعدی مرک هم جزا بگیرن.
درست. اگر شیشوف می نویشت یا که مارکو پولو نماینده دیگر ملت است، چون حالا ما ملت نشده ایم ولی همون وحدت ما تحکیم نیفته است، وقتی که یک پنجکنتی در مورد خطلا می نیست، اگر کم کمبودی هایشان بگن اینا در سخت میرسد. یک خطلانی نسبتی بدخشان رو می نویسد اونا رو سخت میرسد. حالا فرصت نرسیده است که ما نکته مهم، حالا ما در صدد تحکیم وحدت ملی قرار داریم. همین مارکو پولو یا که روز کتای شیشوف یا که پژوهشگر چینی درباره تاجیکان ببینید که کسی نسبت اونها حتی پستری خصوصیتی ما را هم نوشته باشند کسی چیزی نمیگوید. ولی حالا همین فرصت نرسته است. شما ما را آقای میرزنبی و زفر ایلچیموس ما را درست بفهمید. حالا ما در سطح ملت چی بگیم همین جرایان ملت شوی ما انجام نیفته است.
ولی تشکر. ببینید
مرزنبی مزرن نخواه من همین نکته. خب اگر بگیم که چون ما هنوز ملت نشتیم یه نفر اندیشه بیاد دل سوزونه بگوید از اون برداشت غلط کنیم بعد بگیریم بازداشت کنیم، شما که میگید درست شما بگید که مخالف بازداشت، اما خب این سوال من به نهادهایی که بازداشت میکنند با ادامه دارد این کار، مگر به خاطر اینکه نظرش گفته او دل سوزونه، چرا ما بیام دل سوزونه اون برداشت غلط خودمو به گردن این بار کنیم که چون مثلا اومده است در رابطه با محل من حرفی واقعیت گفته است یک جا مثلا یا گفته است که من از اینجا دوست پیدا نکردم برای این باید بگیریم بازداشت کنیم، این که دیگه نشد است برای سا.
تشکر جنابی، چون هر سه ما ژورنالیست هستیم نمیدونم کی را سوال داره استاده. در هر صورت التماس همین یک خواهش دیگر یک جمله دیگر من اضافه کردن هستم. برداشت من خلاصه من چی است؟ همین آقای عبدالخالق در فاجعه برادرش اگر کتاب رو ظفر خوانده باشه گروگان گرفتن و با فاجعه انجام میدن. خب بله. بعدا زمینی فعالیت تجارتیش زیاد نورا مقامات های تفتیشگری منو در تجارتش اختلال خلال رساندن. همین نویسنده باید دیگه کینه و کدرت نگیره، در همین اثرش کاملا با احساس بدبینی به مقامات های تفتیشاتی و حتی همین فرانت خلقی را از ما فرانت خلقی میگه فقط بایویکا میبخشن باید نمیفهمه. این برخرقانده حکومت کنستانی هستند. در همونجا هزارها افیسر پالکونیک خب افسرهای کادری خب یعنی که همه اینها را مثلا تحقیر کردن و همه اینها را بایوی گفتن ممکن نیست. عبدالخلیل در این کتابش می نویسد یعنی که کاملا با اونها نمی خواهد که و حتی در این رویداده بدخشان حتی میدونه جانبداری میکنند از همون نیروهایی که وحدت ملی رو نمیخواهند، الیمنت های کریمینالی که بدخشان در بودن از اونها دستگیری میکنند و میگه که موامی موین وزیر امنیت گناهگار است که از اون یعنی که دولی همی خواست یا که حق طلب میکرد با همی خود کشته نشه. در تمام همین احساسی بدبینی همین عبدالخلیل با مقامات های انتظامی در سایه وزیر امنیت و در سایه وزیر کارهای داخلی کاملا مقامات های انتظامی مقامات های تفتیشاتی رو و صرف برابر کرده است. بنال اعتراف نمی کنن.
ببینید یک لحظه درست یک لحظه ببینید پیامد این گونه عملکردهای مقامات یعنی دستگیر و زندانی کردن روشنفکرانی که آشکارا نقص و کمبودی ملت خود جامعه خود را میگویند برای یک کشور چی بوده میتواند؟ جناب ظفر صوفی مرمان
خب چی بوده میتواند؟ یه تاریکی میتواند باشد. وقتی که ببینه در کشوری که مثلا ما ملت نشده، عبدالقادر میگوید که ما ملت نشده در حال شکل گیریم، وحدت ملی ما در حال شکل گیری است. وقتی که یک نفر به خاطر اندیشه سازندش که مثلا بیاد کمبودی را بگوید که این کمبودی اصلاح شد، ما اگر شیشوف یا نمیدونم کدام چینی یا کدام هر کسی نماینده ملت دیگر اگر بیاد ما را هسترین عادت ها ما را بگذار تحقیر کند، اون بیگانه تحقیر میکند. من یکی در خانه خودم کمبودی را میگم دنبال اصلاح شم، یا بیگانه در خانه من وقتی میبیاد صحبت میکند طبیعی است که من را تحقیر میکند، اون را تحقیر قبول نکنیم. من یکی میخوام اصلاح بشود این کمبودی، اینا بگیریم بازداشت کنیم و زندانی کنیم، عاقبتش چی میشه؟ در تاجیکستان همین امروز هم آزادی بیان در پسترین حالت قرار دارد. شما ببینید مثلا دو سه نفر بیشتر نیست که اندیشه آزاد میتونه بیان کنه، از جمله این برادر ما که خود جای
تشکر
کشور را به چه میبرند؟ به تاجیکستان.
بله تشکر جناب عبدالقادر. همین سوالی که من به ظفر صوفی گفتم، نظر شما چی است؟ شما چی میگویید؟ مرمان
درست، من هم جانبدار آن هستم که هر متفکر، هر دانشمند، هر نخبه ملت کمودی ملت را بگوید. کاملا مقابل هستم که یگان مقاماتی سد راه او شود یا او را به پشت پنجره بکشد. همین من هم اونقدر حالی خوبی ندارم. هزار سال از تمدن آریایی میگویم، حالا من 7 ماه شد در تاجیکستان کار ندارم، هر به هر در سر میزنم از کمیته تلویزیون و حکومت شهر میگن زردشتی از کار دانا گیرد. اینا
فهمم
یعنی که کاری آسان است. حالا ما بار دیگر میگویم که برای ملت شدن حالی کمی وقت است، برای وحدت کامل هم تهیه کردن وقت است. بعدا هر نفری که در این سنگرها قرار میگیره باید بدوند که مقابل او حتما عکس العمل می شود.
تشکر.
مثلا من آماده هستم. بله. من کمودی رو می گویم هیچ متهمی از کسی ندارم.
تشکر. به حالا به سوال آخر می رسیم. تشکر. ولی حالا به سوال آخر می رسیم. یعنی اگر نظری شما را مقامات تاجیکستان به این آباد می گرفتن و یا به تفسیر شما درباره سرنوشت عبدالخلیل خالقزاده و عبدالقادر رستم گوش می کردن، چی تفسیر می دادید؟ مرحمت شروع میکنیم از ظفر صوفی.
خب شاید من کوچکتر از اون باشم که تفسیر بتم، اما اگر چیزی بود مثلا من درخواست چون طلبم این بود که به عنوان یک شهروند این کشور باید که هر دوشون آزاد بشن بدون هیچ قید و شرط، هر دوشون آزاد بشن و عموما از این به بعد هیچ نهادی هیچ مقامات هیچ نهاد انتظامی به خاطر بیان اندیشه، اگر دعوت به تروریسم نیست، دعوت به آدم کشی نیست، دعوت به جنگ بین قوم ها و محل ها نیست، نباید بازداشت کنند.
تشکر.
از اینکه یک کسی بازداشت میکنند باید بیان تحقیق بکنند.
تشکر.
خواهشم از در رابطه با همیست، خواهشم از روشن فکرها بیا برادرها انسان بشه، تاجیک بشیم و تاجیکستانی بشیم، نه اینکه مثلا متعلق فلان محلت از اکادمیکم و سر کرده تا کارمند وزارت و نمیدونم تا ژورنالیست تو همو نبیم، فقط از دیدگاه تنگ محلی ما به موضوع ها نگاه نکنیم و همدیگر بدبخت نکنیم.
تشکر محترم عبدالقادر عبدالقهار، مرحمت شما، خیلی فشرده تر خواهش میکنم.
کاملا با ظفر راضی هستم، حتما در این 5-7 روز اخیر باید عبدالخلیل و استاد عبدالقادر آزاد شوند، جناب عالی باید به این کار دخل کنند، چون هر دوشان اگر کسی به این اثر دخل کرده باشد، به اندیشه اونا دخل کرده باشد، بیاید امنا را ببخشیم. و اینش وقتی که یک انسان در یک مدت کوتاه گردش تجارتش تا به 10 میلیون دلار است، این افسانه است برای مردم تاجی. عبدالخلیل، اگر یک نفری که مثلا همچه جورنالیست خیلی موفق است و درست میگوید، درست میگوید، استاد عبدالقادر هم نام من، اینا حتما باید آزاد کرده شوند. یک آگاهی نو، یک صحبتی برادرانه باید اونها مقامات جناب پرکرور گینرالی با هر دو اینها انجام میدهد که تو بار دیگر میگویم که در تحکیم ملت، در تحکیم وحدت و در رشد تجارت اینها سهم میگذارند و پشت پرده نوشتن چیزی که ملت رو میشوراند نگردند. و من خلاصه من همین است، من
تشکر.
حالا هم بار دیگر تاکید میکنم که من کاملا مخالف مقابل و خیلی غمگین هستم که این دو نفر پشت پنجره هستن.
تشکر
زیاد، جنایتی وزنی نکردن اینا.
بله، تشکر زیاد به هر دوی شما. به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار فعال مدنی و کتابدار و ظفری صوفی ادیب و روزنامه‌نگار بودند و من میرزا نبی خالزاد شما را همراهی میکردم و سپاس از شما برای همراهی. لطفا نظر و اندیشه خود را دریغ ندارید و زیر برنامه بنویسید. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.